خب عرض سلام دارم خدمت همه شرکت کنندگان عزیز. ساعت الان دقیق خدمتون بگم 9:02 شامگاه 14 خرداد 1404 هست، چهارشنبه، و در خدمتون هستم. خب ظاهرا صدا خوبه، به همین دلیل اجازه بدید من کامنت ها رو ببندم و که دیسترکت نشیم و جلسه امروز رو شروع کنیم. خب امروز خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و یک کتاب دیگر رو به نقد و بررسی میگذارم که کتاب خیلی جامع، میشه گفت تا حدی پرمحتوا و حتی میتونم بگم سنگینی هست. یعنی هر فصلش چندین مبحث رو شما باید توش در نظر بگیرید و امیدوارم امروز برسم بخشای قابل توجهی از کتاب رو خدمتتون ارائه بدم. و نکته ای که هست اینه که ممکنه بعضی بخشاش رو اجازه بدید چون به کتاب‌های خیلی خوبی ارجاع داده محول کنم به جلسات دیگه که اون کتاب‌های مربوطه رو هم خدمتتون ارائه بدم. خب بذارید بریم سر اصل مطلب. کتابی که امروز می‌خوایم به بحث بگذاریم Rise Above هست، نوشته اسکات بری کافمن. اگر اون تیتر کتاب رو نگاه کنید بهتون حق میدم یه مقدار فکر کنید از این کتابای انگیزشی ساده است که خب زندگی تو دستت بگیر، از این چاله ناتوانی و بیماری خارج شو، خودتو کنترل کن. مثلا اون عنوان زیرینش میگه Overcome a victim mindset، اون ذهنیت قربانی خودت رو، ذهنیت قربانی برش غلبه کن، خودت رو توانمند ساز و اون توانایی خودت رو در واقع بشناس و به عرصه ظهور برسون. خب خیلی میگم شاید کتابی باشه که از این نظر نگاه کنید بگه از این کتابایی که سعی داره به همه بگه زندگی گل و بلبله و سعی کنید اینقدر نگران نباشید و گذشته خودتون رو فراموش کنید و به آینده نگاه کنید، ولی اینجوری نیست. به نظر من کتاب عمیقی است و پر از منابع. یک سوالی همیشه میپرسیدن که مثلا کتابای خوب از کجا میشه پیدا کرد یا ما چجوری بفهمیم چه شکلی مطالعه کنیم. یکی از راهاش اینه، یک کتابی که پر از مرجع، منبع و رفرنس هست انتخاب کنید، به خصوص اگر کتاب خیلی جدید باشه. این کتاب مال 2025، جوری هم که میدونم ترجمه ازش موجود نیست و امیدوارم به سرعت ترجمه بشه چون فکر میکنم هم برای درمانگرا، هم برای علاقمندان به حوزه علوم رفتاری و هم برای اونایی که میخوان به نوعی خودشون کمک کنند و مسائل خودشون رو بشناسند کتاب خیلی ارزنده است و این رو قویاً توصیه میکنم. دوستانی که در خط ترجمه هستند به قول معروف سریع اقدام بکنید که هرچه زودتر شاهد ترجمه خوبی از این باشید. قبلش یه مقدار راجع به اسکات بری کافمن خدمتتون بگم. اسکات بری کافمن کتاب‌های جالبی داره و یک سیر جالبی در ارائه مطالب داشته. یکی از کتاب‌های خیلی خوبش، من در ضمن نکته هم خدمتتون بگم من اسلاید‌ها رو هم براتون چیز کردم، آپلود کردم. البته همین چند دقیقه پیش بود. باز به روال معمول تا دقیقه آخر داشتم روشون کار می‌کردم. الان توی تلگرام اسلاید ها رو میتونید ببینید. چند کتاب داره که بذارید با اونا شروع کنیم. کتاب که در اسلاید شماره 3 هست The Complexity of Greatness، در واقع پیچیدگی بزرگ بودن، پیچیدگی عظیم بودن. یک کتابی است انتشارات آکسفورد چاپ کرده، ویراستارش اسکات بری کافمنه. تئوری که در این مطرح میکنه اینه، ببینید ما همیشه این سوالو داشتیم که آیا چیزی به نام استعداد داریم یا نه، چیزی به نام هوش هست یا نه، چیزی به نام استعداد ریاضی، استعداد موسیقی. چی میشه بعضیا موسیقیدانهای خیلی مشهوری میشن، توانمند میشن، چی میشه بعضیا در اون تارک اون حرفه میدرخشند. اسکات بری کافمن تو این یک رویه‌ای رو دنبال کرده که شباهت داره به نظریه های کارل دوک. کارل دوک میدونید که اون ذهنیت رشد، growth mindset رو مطرح کرده بود. میگفت انسان ها اگه بیان اینجوری به خودشون نگاه کنند که ببین استعداد چیز ثابتی نیست، توانایی چیز ثابتی نیست، مثل عضله است. شما میتونی با تمرین و ورزش رشدش بدی. و همین دلیل اینی که یه نفر میاد این باور رو داره من استعداد موسیقی ندارم، من استعداد نمیدونم یادگیری ندارم، من استعداد ریاضی ندارم، این یک میشه گفت تله است، تله‌ای که شما توش گیر میکنی و مانع رشد شما میشه. در این کتاب اسکات بری کافمن همین مسئله رو به صورت مبسوط راجع به مقوله استعداد مطرح میکنه. میگه یکی از نکات خیلی مهم اینیه که ذهنیت شما این باشه که پدیده‌هایی مثل استعداد و توانایی چکش‌خوارند و با تمرین و ممارست میتونی حجمش رو افزایش بدی، همونطور که راجع به عضله است. منتها دقت کنید، یک خوبی که کافمن داره اینه، اون مدل خیلی خوشخیال نمیگه، نمیگه همه کار میتونید بکنید، نمیگه که شما اگر بخواید به هر جا بخواید میرسید، از این مدل هایی که شاید امروزه تو بعضی از نوشته های انگیزشی شاهد اون هستیم، بلکه میگه اگر این ذهنیت رو برای خودتون انتخاب بکنید، ذهنیتی که اینو میگه، میگه اگر من فرض کنم چیزی به نام استعداد ثابت نداریم و برعکس میتوانیم به تدریج اون رو رشد بدیم، این به نفع شماست، حتی اگر خیلی هم در مورد شما مصداق نداشته باشه. دقت بفرمایید، ببین تئوری ذهنیت مایندست اینو میگه که اگر شما به یه چیزی باور داشته باشی، کمکت میکنه بتونی تو ذهن خودت اون تغییرات رو ایجاد کنی. و من چون قبلا در مورد این مسئله، اثر انتظار، اثر دارونما، اثر باورها صحبت کردم، فکر میکنم توضیح دادم که این با اون چیزی که مثلا میگن قانون جذب و اینا فرق داره، این اون نیست. این چیزی که میگه اتفاق میفته در خودته. اگر شما انتظار داشته باشی که با تمرین تواناییت میره بالا، این انتظارت احتمالا کمکت میکنه تا اینی که به این نتیجه برسی که ببین اصلا نمیشه، من هیچ توانایی موسیقی ندارم، پس بی خودی تمرین نمیکنم، بی خودی هم ثبت نام. این چیزیست که در این کتاب دنبال میکنه. در کتاب دیگرش 2013 هست، کتاب Ungifted Intelligence Redefined. Ungifted ببین برخلاف اون اسمای شایع است دیگه، gifted استعدادهای درخشان، افرادی که نابغن، میگه ببین این مسئله‌ای که ما بیایم خیلی ها رو نابغه تلقی بکنیم یا بگیم مثلا یه عده هستن که gifted‌ن، در واقع میشه گفت استثنائی‌ان، استثنائی به معنی مثبتش، و در مقابل یه عده‌ای رو بگیم اینا استعداد ندارند، این یک از همون تله هاست و شما رو توی اون تله میندازه و به این راحتی دیگه نمیتونی از توش خارج بشی. کافمن جز اونایی بود که در جهت حذف این مقوله هایی مثل سازمان استعدادهای درخشان، بنیاد نخبگان، نخبه به معنی نابغه ها، اونایی که میگفتن بهره هوشی بالا دارن، نه به معنی شایسته سالاری و اینا، اونایی که مثلا میگفتن کودکان استثنایی هستند، در جهت در واقع حذف و تضعیف اونا قدم برمیداره و میگه این خطرناکه، برای اینکه جامعه رو توی اون منتال ست میندازه. البته من یه کارگاهی داشتم راجع به مقوله هوش که باز هم امیدوارم بخشای دیگریش رو دنبال بکنم، این مخالفینی هم داره، یعنی این نیست. از اون کارگاه خلاصش اینو بهتون بگم که اینی که بگیم نه هوش همش ساخته یه جوامع هست، سیستم آزمایش و تستینگ وابسته به فرهنگ یا طبقات اجتماعی هست، به نظر میاد این درست نیست و بعضی مغزها سرعت پردازش بالاتری دارن و برمیگرده به توانایی حافظه کارکردی یا ورکینگ مموری. یعنی من منکر تفاوت‌هایی که در پدیده IQ منعکس میشه نیستم و در واقع تو تئوری هوش این سوال پیش میاد که آیا شما به عنصر جی یا عامل جی، یعنی یک عامل هوشی که به همه حوزه ها تسری پیدا کنه، معتقدی یا نه. من مجاب شدم که وجود داره تا اینجا، یعنی حس نمی کنم. یعنی اون داستان هایی که هوارد گاردنر و اینا میگفتن که ما انواع هوش ها داریم و هر کسی تو یک حوزه میتونه نابغه باشه، اینجوری نیست که یه نفر باهوش تو اکثر حوزه ها بدرخشه و در واقع این هوش ها به هم ربطی ندارن، این گونه نیست. به نظر میاد ما یک عنصر مشترک توی همه استعدادها داریم که اون عنصر اسپیرمان، عنصر جی هست و شواهدی وجود داره که با سرعت پردازش و کارآمدی پردازش در مراکزی از مغز در واقع همراه است. ولی این چیزی که این داره میگه اینه که بیایم برای انسان‌ها دسته‌بندی بذاریم، اونها رو توی یک سری کاتگوری دسته‌بندی‌ها قرار بدیم، این میتونه به صورت یک چاله در بیاد. حالا در این کتاب هم همین مسیر رو دنبال میکنه، یعنی همون گونه که اونجا میگفت اگر ما بریم تو اون ذهنیتی که یه سری افراد گیفتدن، استعداد درخشانن و یه سری نیستن، این برای ما یک ایستایی ایجاد میکنه، یه تله ایجاد میکنه، میگه ما مشابه این رو تو مقوله تروما و قربانی بودن داریم. حالا اشاره خواهم کرد، پس این مقدمه. کتاب دیگری داره 2020 Transcend, The New Science of Self-Actualization. راستش بخوام من از این خوشم نیومد. من اینو پیشنهاد نمی کنم. حس کردم یه جوری داره از مسیر اون علمی عینیش دور میشه و داره یه مقدار شعارگونه، نمیدونم، خودشکوفایی و به حالتهای متعالی رسیدن و اینا قشنگه، ولی یه جاهایی احساس کردم دیگه داره خیلی گیشه‌ای میشه و بازاری میشه. به همین دلیل این رو از فهرست معرفی کنار گذاشتم و راستش بخوام شاید مثلا دو سه فصلشو خوندم دیگه خوشم نیومد، حس کردم نه این داره از مسیر دور میشه، ولی خوشحالم که با این کتاب 2025ش به مسیر برگشت، همین کتاب Rise Above که در اسلاید شماره 2 شما میبینیدش، دوباره اون ساختار علمی خودش رو پیدا کرد. یه چیز دیگه هم راجع به اسکات بری کافمن خدمتون بگم، این یک پادکست هایی داره، Psychology Podcasts، خیلی جالبه. تقریبا با هر یک از این مشاهیر حوزه علوم اعصاب، روانشناسی، روانپزشکی یه مصاحبه داره. اما بهتون هشدار بدم مصاحبه هاش به عمق، دقت و علمی بودن مصاحبه های مایکل شرمر نیست. مایکل شرمر خیلی عمقی تر بحث میکنه و به نظر میاد خودش خیلی اون مطلب رو قبلش میره میخونه، خیلی در واقع سوال جوابش خیلی قشنگه، ولی به نظر میاد کافمن بیشتر نقش مجری رو بازی میکنه. هر هفته هست، خب انتظاری هم نیست شما هر هفته بخوای اینقدر دقیق بررسی بکنی بری جلو، و با یک نویسنده بحث میکنه. اکثر نویسنده هایی که میاره علمی هستند و خیلی از اونها همین کتاب هایی رو که من خدمتتون معرفی کردم مؤلفین اینا هستن، پس اونو بگیرید. بعضی هاشون هم علمی نیستن، بعضی هاشون هم یه جوری به نظر میاد که اصولا سلبریتی هایی هستن که خب یه حرفی برای گفتن دارن یا تجارب شخصشونه. خب بیاین ببینیم تو این کتاب بحث اصلی دور و ور چیه. الان رو اسلاید 6 هستیم. یک جلد کتابی مقابل منه که فکر کنم این رو حالا نمیدونم توی معرفی بذارم یا نه، شاید با چند تا کتاب دیگه با هم معرفی کنم. اسمش رو دقت بفرمایید، Tiny Traumas، تروماهای کوچولو، تروماهای ریز، ریز تروما شاید بخوایم اسمش رو بذاریم، مثل ریزگرد. مگ آرول نوشتتش. تیتر، ببین بعضی تیتر کتاب ها اصلا یه جریان پشتشه. When you don't know what's wrong، وقتی نمیدونی مشکل چیه، چته، but nothing feels quite right، ولی هیچ چیزی حس درست بودن نداره. این یک نمونه است، این سردمدار نیست، یک نمونه است از جریان قوی که در روانشناسی فردی شکل گرفته. میگه ببین حالت بده؟ حوصله درس نداری؟ حوصله زندگی نداری؟ احساس میکنی با مردم کنار نمیای؟ بگرد ببین تو کودکی و گذشتت چی بوده. خب خیلی ها میان میگن که خوشبختانه چیزی نبوده، خانواده سالم بودن، شاهد قتل، آزار جنسی، نمیدونم زلزله، کشتار، اینا نبودم، یعنی PTSD نیستم. خب موقع میگه خب پس چته؟ میگه ها، ممکنه تروماهای کوچیک تجربه کردی، مثلا یه جاهای خیت شدی، یه جاهای حالتو گرفتن، مادر پدر برخورداشون زننده بوده، اونجوری که لازم بوده حمایتت نکردن و تو اینجوری شدی. حالا یه سوال، آیا واقعا این رابطه علی و معلولی وجود داره یا نه؟ اون بحثیه که من بارها میگم، بافتن یا یافتن. آیا شما داری اون گذشته رو اینجوری میبافی؟ جولیا شاو یادتونه؟ فریب حافظه. من یادمه اول دبستان بودم، با چه ذوقی میخواستم برم سر کلاس، بعد بابام این حرفو زد، رویم خراب شد، تو عصری نتونستم غذا بخورم و بعد از اون دیگه استعدادم کور شد. آیا این واقعا یک ترومای مشروعه یا اینجوری برای خودت ساختیش و تو رولی رفتی که ببین من چقدر آسیب دیدم و این آسیب ها توضیح دهنده بلاها و رفتارهای منه؟ این سه سوال. این جریان جریان ضعیفی نیست، خیلی درش کتاب میبینید. یا کتاب دیگری، اسلاید 7 گذاشتم، به این کتاب اشاره نکرده، ای کاش میکرد، و البته کتاب قویه، تو این فکرم اینم معرفی کنم، ببین از هر جبهه ای از هر دیدگاهی معرفی کنم، بعد شما شروع کنید برای خودتون قضاوت بکنید. اون قبلیه به نظر من خیلی شروع شده در آورده بود، یعنی مگ آرول دیگه میگرده، شما میگردی وقتی میگه ببین حالت بده، بالاخره باید بندازیش گردن یکی از این تروماها. یعنی خلاصه کتاب اینجوری در میاد، یک ترومایی باید باشه که و بعد باید بگردی پیداش کنی و بهش بپردازی، در صورتی که این میگه نه این کار نکنی. اسلایدی که شما تو کتابی که شما رو هفت معرفی کردم، Emotional Neglect and the Adult in Therapy، غفلت عاطفی و بزرگسال در درمان، کاترین شتوفر نوشتتش، یک روانشناس و رواندرمانگر سوئیسی است. ببینید ما این صحبت رو داشتیم، شکی نیست عده‌ای در کودکی خیلی آسیب دیدند، آزار جنسی دیدند، آزار فیزیکی دیدند، فقر شدید دیدند، ترومای قتل دیدند، والدینشون رو از دست دادند، تراژدی بوده زندگیشون. البته اینم خواهم گفت که بعضیا میگن بازم میبینی اکثریت اونا وقتی بزرگ میشن باز هنجارند، خوشبختند و شادکامند، یعنی این جبرگونه نیست. ولی یه مبحث دیگه هست که این داره پررنگ میشه، کتاب مال 2020ه، میگه ببین ممکنه من با هم سوء رفتار نشده، شکنجه نشدم، نمیدونم کتک نخوردم، ولی از نظر عاطفی حواسشون به من نبوده. پدر مادر تو دنیای خودشون بودن، مادر جاه طلبیای علمی داشت، پدر نمیدونم همش دنبال پول بود، با من بازی نکردن، بهم توجه نکردن، تو دوران کودکی مثل این که من اضافه بودم، زیادی بودن، اصلا منو نمیدیدن. ببین منو نمیدیدن خیلی فرق است تا اینی که هر روز میومدن منو کتک میزدن، تو سیاهچال حبس میکردن و اینا، و این باعث میشه که من بزرگ شدم این علائمو داشته باشم. آه این بحث جدی شد، ولی جالبه به این اشاره نمیکنه. این کتابو تو چیزاش نبود، اینو من جای دیگه دیدم و سر کلاس ها بحث کردم، منتها فکر میکنم اینم لازمه معرفی کنم چون خیلی شیرینه. یعنی یه جوری مطرح میکنه که ببین وقتی کودک اون حالت انعکاس هیجانی رو نداره، مامان بابا خیلی باش وقت نمیذارن، خیلی باهاش برخورد جذاب عاطفی ندارن، چقدر با پدرت شوخی میکردی، چقدر بهت نگاه میکرد لبخند میزد، چقدر چهرهشون یه حالت نقاب زده بود، همه اینا تو سرنوشت ما موثرن. ولی ببین سوالو گرفتین، امیدوارم گرفته باشین، آیا واقعا موثرن یا ما اینجوری خیال میکنیم؟ و کافمن میگه که اون داستان، برگردیم به اون داستان استعداد، میگه منهای اینی که بگیم موثره یا نیست، اینی که چجوری فکر کنیم هم نقش داره. اگه فکر میکنی موثره پس موثره، یعنی اثر میکنه دیگه. امیر راز یادتونه، مغز تلقین پذیر. و از پال بلوم هم جمله جالبی میگه، میگه همون جور که انتظار لذت لذت رو زیاد میکنه، شما مثلا گفتیم تو مسئله لذت و هدونیا خیلی مهمه شما از چند روز قبل ذوق بکنی، میگه آخ جون قراره یه چیز خوب اتفاق بیفته، این خودش به تحریک پدیده لذت منجر میشه. میگه خب پس انتظار درد و آرزم میتونه همین کارو بکنه، anticipation of pleasure، انتظار لذت، اون یکی میشه انتظار درد. که اگه من به این نتیجه برسم ببین من تو کودکی با هم محبت نشده، خیلی با من بازی نکردن، به همین دلیل افسردم، بی انرژیم، تمرکز ندارم، پشت کار ندارم، خب اینم میتونه یک مغز تلقین پذیر و یه ذهنیت برات بسازه دیگه. کدومش بچ کار کنیم؟ اسلاید 8، دارم مقدمه میگم و مقدمش طولانیه، امیدوارم تو ساعت مقرر تمومش کنم، اگرم نشد میریم برای هفته های بعد، چون میگم خیلی پروپیمونه، اینقدر توش رفرنس داده که فکر میکنم فقط 10 تا کتاب خوب از توش حس کردم لازم معرفی کنم. تو اسلاید 8 کتاب دیگری رو دارم براتون معرفی میکنم، End of Trauma، پایان تروما، جورج بونانو. این هم جهته، جورج بونانو برخلاف مگ آرول همسوه با اسکات باری کافمن. کتابش اینقدر خوبه که اینم خدمتتون خلاصه کردم، تو 2 هفته آینده اینو به صورت مستقل براتون معرفی میکنم، How the new science of resilience is changing how we think about PTSD، چگونه علم جدید تاب‌آوری داره تفکر ما و دیدگاه ما رو در مورد PTSD عوض میکنه. جورج بونانو به اون جریانی تعلق داره، میگه ببین تروما اتوماتیک PTSD نمیده، تروما اتوماتیک داغونت نمیکنه، واکنشت به تروما، باورت راجع به تروما خیلی نقش داره. و میره به گذشته و نشون میده. البته یه ادعای میکنه، از این ادعای سنگینه، یه ذره من از این ادعاش لرزیدم، گفتم ببین به این قدرت نمیتونه ادعا کنی، ولی مثلا اشاراتی داره که ببین مقوله تروما و اینی که ببین مواظب باش تو زندگی تروما برات نیاد، زندگیت خراب میشه، داغون میشه، یه پدیده نسبتا معاصره و ادعا میکنه که مثلا تو نوشته های کلاسیک عهد عتیق، همینجور بیایم جلو دوران باستان، اینا نمیبینیم. یعنی خیلی مفهومی که بشه اون رو با PTSD منطبق کرد وجود نداره. و یه ادعا داره که میگه اگر باور داری تروما خطرناکه، پس خطرناک میشه. پس ما بهتره که یه مقداری راجع به خطرناک بودن تروما و ترومازا بودن تروما کار کنیم. حالا اینو نگه دارید، اینو اجازه بدید، و این اصلا یک تاریخچه قشنگی راجع به این داره که PTSD چجوری شکل گرفت. اون در واقع از زمانی که بشر وارد عصر صنعت شد، قطارها تصادف میکردن، یه عده آسیبای جدی میدیدن ولی زنده میموندن و بعد اینا زندگی متفاوتی داشتن. حالا بحث کرده، اجازه بدید به این نپردازیم، ولی این میشه گفت سمپاته با این جورج بونانو و به نظر میاد که دانشمند برجسته تری از کافمنه، مقالات پژوهشی خیلی زیادی داره و کار خیلی زیادی کرده. پس اینم جدا بحث میکنیم که اصلا آیا، چون ببین یه عده راجع به PTSD این بحث رو دارند، این بحث افراطیه، ولی میگن PTSD یک سازه است، تروما یک سازه اجتماعیه، اتوماتیک آدم اونجور نمیشه، باید یک عنصر باور یا پذیرشی که تروما آدم اونجوری میکنن وجود داشته باشه. و در واقع مثلا میگه که خیلی از چیزهایی که هست پررنگش کردن، مثلا پژوهشای کرده راجع به 11 سپتامبر که میگه ببین 11 سپتامبر همه فکر میکردن که بعد از اون مردم نیویورک داغون شدن، دیگه خواب ندارن، همه فلش بک دارن، همه PTSD هن، ولی بعد از مدت کوتاهی دیدن حتی 1% هم PTSD نشدن. یعنی چقدر بشر راحت تونست به این قضیه غلبه کنه. یعنی شاید تو تلاش نیفتی کمکت کنه که زودتر در بیاد. باز یه مبحث قشنگ دیگه، حالا دارم چند تا مبحث براتون مطرح میکنم که بعد بریم بررسی بیشتر کتاب. اسلاید شماره 9 رو نگاه کنید، یه کارتونی بود به نام Underdog. Underdog یه اصطلاح خارجیه، اون سگی که سگ ضعیف‌تر، اونی که دست پایینه. میگه ببین اگر شما خودتو دست پایین بگیری تو زندگی بهتره یا دست بالا بگیری. و یا اصولا یه سوال از شما دارم، مثلا شما فرزندتون، دانشجوتون، همکارتون، بگی ببین من بعید میدونم تو بتونی در کنکور قبول شی، این بهش کمک میکنه یا ضربه میزنه؟ اون تئوریای تروما معتقد بودن که نه این ضربه میزنه دیگه، روحیش رو خراب میکنی، چرا اعتماد به نفس رو میاری پایین. ولی مطالعات زیادی هست که وقتی آدم رو دست کم میگیری انگیزه پیدا میکنن که خودشونو بکشن بالا. یعنی اینجور هم نیست که مثلا بگی ببین من چشم آب نمیخوره تو موفق شی، من اگه تو موفق شی میرم اسم خودم رو عوض میکنم. همه میگه ببین رویم رو عوض کرد، این میره تو اون دستبندی قفلت والدین دیگه، والدین من همش منو دست کم میگرفتن، هیچ وقت بابام قبول نداشت من میتونم یه چیزی روزی یه چیزی بشم، برای همین تو این چاله موندم، برای همین هیچی نشدم. پژوهش‌های زیادی نشون داده که وقتی دیگران رو دست کم میگیریم به میگن پدیده Underdog، یه جوری حس میکنی که ببین همچین فکر میکنم تو دست چندم میشی، انگیزه عجیبی پیدا میکنن که خودشون رو بکشن بالا. پس اون موقع این مسئله قفلت و خیلی از اون تروماهای کوچولو یه ذره شبهه توش ایجاد میشه دیگه. یعنی خب اون تروما تو الان فکر میکنی تروما، شاید برعکس یه سیخونکی بوده که تکون بخوری. پس اینا چیزاییست که میخوایم بگیم. یا اسلاید 10 یه اصطلاحی داره، از این خیلی خوشم اومد، فکر میکنم برای زندگی اجتماعیمون مهمه. حالا میگم اینقدر مطلب سرفصل داره که ساعتها و هفته ها میشه راجع به این کتابش صحبت کرد. حتما بخونیدش و اون سرفصلاش رو. اصلا میگم تیکه تیکه است، هر تیکش خودش یه سخنرانی میتونه بشه. و فکر کنم یه دلیلی هم که اینقدر جامع به مسئله نگاه کرده اون پادکستاشه دیگه. گفتم خدمتتون این تقریبا با تمام افراد برجسته صاحب کتاب، اونایی که کتاب تو روانشناسی علوم رفتاری و نوروساینس دارن، یه سسته یه جلسه پادکست گذاشته. پس در نتیجه از هر دری یه جور آشناست. مثلا پدیده رو معرفی میکنه به نام Dark Ego Vehicle Principle. میگه افراد از ایدئولوژی و فعال اجتماعی بودن به عنوان وسیله و محملی برای ارضا و اقناع نیازهای خودمحورانه به جای تلاش برای عدالت اجتماعی و برابری استفاده می کنند. از این خوشم اومد، برای اینکه میگه که پای ایدئولوژی باز میشه که آیا من خودشیفتم و میرم ایدئولوژی هایی رو برمیدارم که خودشیفتگیمو توش پنهان کنم. نمیگم من خودشیفتم، نمیگم من خود قربانیم، نمیگم من نمیدونم سادیستیکم، میگه ایدئولوژی منو میگه و در واقع به صورت خودش رو قربانی اون ایدئولوژی میبینه، در صورتی که اون صفتها باعث شده اصلا بره اون ایدئولوژی رو انتخاب کنه. یعنی اینقدرم چیز نکنید که ببین شستشوی فکری داده شده، رفته اون ایدئولوژی رو انتخاب کرده برای اینکه توجیهی باشه برای اون امیالش و خیلی راحت بتازونه بدون عذاب وجدان، بدون سرزنش خود. اینم جدا بحث خواهم کرد. ببین اینجوری دارم میگم از راجب کتاب بارزاگر میکنم. خب و یه نکته دیگه هم براتون بگم، کلی میتونید از توش کوتیشن درارید. من توی این اسلاید ها یه تعداد کوتیشن گذاشتم، کوتیشن های قشنگیه، یعنی میگم این آدم دست به حرفای انگیزشی زدنش خوبه. بیایم اسلاید 11. امروزه چالش های زندگی غیر قابل در واقع پیروزی و حس به نظر میرسند و ما به برچسب های تشخیصی به قدری محکم چسبیده ایم، حتی گاهی برای خودمان اختراع کرده ایم که خود را نمی توانیم جور دیگری تصور کنیم. این رو تو مقدمش میگه. اون به نظر من غیر قابل غلبه بهتر بود، فکر کنم غلط لفظی کردم. امروز چالش های زندگی غیر قابل غلبه به نظر می رسند و ما به برچسب های تشخیصی به قدری محکم چسبیده ایم که خود را نمی توانیم جور دیگر تصور کنیم. این یه گزینه مهمه دوستان، تو کتاب خیلی به این اشاره میکنه. میگه ببین یه خطر وجود داره، شما یه تشخیص برای خودت پیدا میکنی، نارسیسیستم، ADHDم، PTSDم، قربانی سوء رفتار کودکیم، طرحواره رها شدگی دارم، طرحواره نمیدونم چی دارم، کودکان ابیوز شدم. وقتی این برچسب رو برای خودت انتخاب کردی یا حتی گاهی برای خودمان انتخاب کردیم، sometimes even inventing them for ourselves، میری اون تو گیر میکنی. پس ببین اینایی که به مسئله نقش قربانی اعتقاد دارند به برچسب خیلی معتقدند. ببین خیلی ها با برچسب میان جلو، ولی ببین هر دفعه شما یه چیزی میخونی باید خلافش هم بخونی. یه مفهوم دیگه داریم، IODS، Impact of Diagnosis Scale. ببین اگر رو شما تشخیص بذارن به نفعته یا به ضررته؟ یه سوال. مثلا من رفتم چند جا گفتم ببین من با دیگران زندگی میکنم، دعوام میشه، نمیتونم کنار بیام، نمیدونم چرا من سرسختم، دیگران زندگی رو خیلی راحت میگیرن ولی من خیلی سخت میگیرم، همش رنج میکشم. شما اوتیستیکی. به این میگن دایگنوز، تشخیص. این به نفع تموم میشه یا به ضرر تموم میشه؟ کافمن وزنش به اون وره که به ضرر تموم میشه، میفتی توی یه دستبندیایی و نمیتونی دیگه از توی اون دستبندیا در بیایی، انعطاف پذیریت میاد پایین چون اون علائم خاصی اون دستبندی داره، اون دستبندی یک سری قوانین داره، یک سری حالتهایی داره که مجبوری ازش تبعیت کنی چون پذیرفتیش. در صورتی که بعضی محققین هم میگن نه اتفاقا ما افرادی رو داریم، میگه بعد از اینکه من فهمیدم اوتیستیکم یا بعد از اینکه فهمیدم اختلال بوردرلاین شخصیت مرزی دارم، اینقدر راحت شدم، اینقدر زندگی برام راحت شد. من همش فکر میکردم من یه گیر اخلاقی دارم، همش فکر میکردم چه آدم بدذاتی ام، چه آدم بدجنسی ام، ولی فهمیدم مریضم. این یه سواله و من فکر میکنم جواب اصلیش بستگی دارد، تو بعضی ها به نفعشون تموم میشه. ولی من روز به روز شاهد افرادی هستم که تشخیص ADHD، تشخیص اختلال مرزی، تشخیص دو قطبی داره به ضررشون تموم میشه چون توی اون قالب میرن و خودشون رو دیگه اونجوری میبینند. اسلاید 13. ببین اسلایداش یه خورده انگیزشی هم میشه ولی بد نیست چون انگیزشی سطح پایین نیست، علمیه. وقتی با این کلمات، جمله ها و افکار مواجه میشوید، مثل چی؟ طرحواره اینو دارم، شخصیت مرزی دارم، گفتن درونگرایی، گفتن آسپرگری، منظورش اینه، با این کلمات، جمله ها و افکار مواجه می شوید، آنها را به نرم و آرامی در ذهن نگه دارید. ببخشید، آنها را نرم و آرام و به نرمی و آرامی در ذهن نگه دارید. عذر میخوام. آنها را به نرمی و آرامی در ذهن نگه دارید. از آنها به عنوان از آنها به عنوان سلاح علیه خود استفاده نکنید. سلاح نیست، سلاحه. هدف از تولید آنها ارائه درک و فهم بیشتر از خیشتن برای تقویت رشد و شکوفایی شماست، نه به عنوان مهمات برای قضاوت خود و دیگران. این اگر شما رنج میبری و میگی من طرحواره فلان دارم، شخصیت مرزی ام، از اونها به نرمی و آرامی در ذهن نگه دارید. همچنین خشن نگه نداری. آخه گفتن تو PTSD، آخه گفتن تو اختلال مرزی. آره اینو برای من مطرح کردند. سلاح علیه شما نیست. چرا من تو زندگی عقب موندم؟ خب برای اینکه اختلال مرزی هم. چرا با همه دعوا میکنم؟ برای اینکه اختلال مرزی هم. هدف از تولید آنها ارائه درک و فهم بیشتر از خیشتن، برای اینکه بفهمی چرا عصبانی میشی. یه روایتی بسازی، یه داستانی بسازی که چرا بعضی وقتا از کوره در میرم، چرا بعضی وقتا یه دفعه خالی میشم، چرا بعضی وقتا تنها احساس وحشت میکنم. و برای تقویت رشد و شکوفایی شماست، نه به عنوان مهمات. Not give you ammunition to judge yourself. بهتون مهمات بده که هی خودتون رو سرزنش کنید. پس ببینید، یه جوری میگه که تو این قالبای تشخیصی نرید، این قالبها براتون خطرناکه، میشه مهمات و توی اون رول میمونید. تا اینجا بحث رو دنبال کردید. حالا به این نگاه کنید. اینم بهتون بگم، این کتاب یک توضیحات خیلی خوبی راجع به مقوله نارسیسیزم و خودشیفتگی داره. یعنی فکر میکنم اونایی که میخوان با مقوله خودشیفتگی آشنا بشن حتما این کتاب رو بخونن. اون کتاب دو هفته پیش رو هم بخونند که راجع به ونتی و این مسائل صحبت کرده بود. لوک فرناندز. یکی از چیزهایی که در مقوله خودشیفتگی وجود داره احساس استحقاق، و به نوعی به نظر میاد که از هسته های مرکزی این کتاب و نظریات کافمن تو این قضیه است. مقوله استحقاق. استحقاق رو من به عنوان ترجمه entitlement گذاشتم. ببینید، یه پرسشنامه هست به نام PES. در اسلاید شماره 14 شما این رو دارید. پرسشنامه هست به نام PES، Psychological Entitlement Scale. ببین، یکی از چیزهای خیلی پیچیده اینه که چرا بعضی ها اسم میکنن استحقاق بیشتری راجع به یه چیزی دارن. بیا بعضی از اقلام این پرسشنامه رو براتون بخونم. صادقانه بگم، فکر میکنم که بیش از دیگران استحقاق دارم. اصلا معتقده که هسته مرکزی نارسیسیزم Entitlement. شما حس میکنی نسبت به بقیه حق بیشتری داری. باید بیشتر بهت برسن، بیشتر بهت توجه کنند. اگر قرار غذایی باشه، خوراکی باشه، چیزی باشه، باید بیشتر به شما بدن. بند سومش جالبه. کافمن هم میگه این بندیه که باید شما با داستانش آشنا باشید دیگه، یا فیلمش رو دیده باشید. اگر بر روی تایتانیک بودم، استحقاق دارم که جز اولین مسافران قایق‌های نجات باشم. فیلم تایتانیک یادتونه؟ اون در واقع سرمایه‌دار فولاد که معتقد بود خب نیمه خوبه کشتی باید اول سوار شن دیگه، نیمه خوبه کشتی هستیم، یا اونایی که ثروتمندن، سرمایه‌دارن، نابغن، فرهیختگانن، نخبگانن، اونا باید زودتر سوار شن. من بهترین را میخواهم چون ارزشش را دارم. من استحقاق بیش از این رو دارم. تو زندگی باید بیشتر از این گیرم بیاد. انسان‌هایی مثل من هر از گاهی مستحق تفریح و استراحت بیشتری در مقایسه با دیگران هستند. امور باید بر اساس نظر و خواست من باشد. من حس می کنم از هر چیزی استحقاق بیشتری از آن دارم. یا مثلا یکی از سوالات نگاه کنید، نوشته من لزوماً مستحق برخورد خاص نیستم. این خب نمره معکوس داره دیگه. می دونید که بعضی پرسشنامه ها اینجوری می زنن که اونایی که وهم دارن همه رو پشت سر هم می زنن بفهمن که حالا این اشتباه زده یا اصلا نخونده پرسشا رو. من بهترین رو میخوام چون ارزش رو دارم. ببین وقتی ما رو نگاه میکنیم یه عده اصلا اسم میکنن باید بیشتر از این پول گیرشون بیاد، احترام گیرشون بیاد، برخورد باهاشون بیشتر باشه، بیشتر بهشون محبت کنن و احترام بذارن. این میشه مقوله استحقاق. حالا نکته ای که کافمن به این پرسش نامه اضافه میکنه اینه، پرسش نامه ماره کمپله 2004 و جزء پرسش نامه خیلی مشهوره، شناسایی خودشیفتگی و مقوله طلبکاری، از مردم طلبکار انگار، و چرا من تو نوبت نباید وایسم، چرا من باید مثلا زندگیم بهتر از بقیه باشه. میگه ببین دو مسیر داره این، ممکنه اینجوری باشه که خب فکر میکنم از بقیه بهترم دیگه، از بقیه باهوشترم، از بقیه توانمندترم، از بقیه خوشتیپترم، خاندانم مشهورتره. این یه دلیله. یه دلیل دیگهش تو اسلاید شماره 15 این پرسشنامه رو خود کافمن دستکاری کرده، بعضی اقلامش و بعضی اقلام هم بهش اضافه کرده. شماره 1 یادتونه، صادقانه بگم فکر میکنم که بیش از دیگران استحقاق دارم. اونایی که با زرد نوشتم کافمن اضافه کرده، زیرا در مقایسه با دیگران بیشتر ناملایمات دیدم. میگه این خیلی عوض میکنه. آه شما استحقاق بیشتر داری؟ ولی دلیلش اینه که از بقیه بیشتر بدبختی کشیدی. و میگه این رگه بسیار پررنگی توی نوع خاصی از خودشیفتگی است که بهش میگه خودشیفتگی آسیب پذیر، خودشیفتگی نوروتیک، خودشیفتگی ناامن. چرا باید تو صف وای نستی؟ آخه من از صبح تا حالا فقط بدبختی کشیدم. چرا فکر میکنی باید مثلا تحصیلات برای تو راحت تر باشه؟ برای اینکه خانواده ما اینجوری بود. اگر بر روی تایتانیک بودم به خاطر تمام سختی‌هایی که در زندگی کشیدم استحقاق دارم که جز اولین مسافر قایق‌های نجات باشم. ببخشید صدام میگیره. عذر میخوام. امور باید بر اساس نظر و خواست من باشند، زیرا زندگی برای من خیلی سخت بوده. تفاوتش دقت کردین؟ If I were on a sinking ship, I would deserve to be on the first lifeboat to make up for all my hardship. میگه ببین اگر همچین چیزی درست شد، من استحقاق بیشتری در مقایسه با دیگران دارم و دلیلش اینه که از دیگران بیشتر بدبختی کشیدم، این رسپی، این دستور غذای یک نوع خاصی از نارسیسیزم مقاوم، بدبخت کننده و گیر کننده است. این همون ذهنیت ویکتیم هوده. در 17 شما پرسشنامه کاملش رو میبینید که همون خودشیفتگی هست ولی سوالاتی رو با ذهنیت آسیب دیده گذاشته. سوال آخرش خیلی قشنگه عزیزان من. این سوال آخر رو نگاه کنید، من تو مراجعه ها خیلی میبینم. مشکلاتی دارم که هیچ کس قادر به درک آنها نیست. ممکنه اینقدر زندگیت عجیب غریب بوده و تروماهای عجیب غریبی دیدی که هیچ کی نمیتونه بدبختی هایی که سرت اومده رو درک کنه. ولی بیا نگاه کنیم اون کتاب مک آرول یادتونه؟ تاین تروما یا کاترین شتوفر؟ مشکلاتی دارم که هیچ کس قادر به درک اونا نیست. نکنه این از یه خودشیفتگی و استحقاق میاد. یعنی ببین من با تو فرق دارم، تو مشکلاتت معمولی بوده، مشکلات من خیلی خاصه. خب پدر مادر من یه جور خاصی اذیت میکردن. میگه خب پدر مادرت مثلا کتکت میزدن، بهت پول نمیدادن، از خونه بیرون انداختن، گرسنگی بهت میدادن. نه ببین اونا یه شیوه خاصی منو اذیت میکردن، شما نمیتونی بفهمی، اصلا قابل تصور نیست. مشکلاتی دارم که هیچ کس قادر به درک آنها نیست. اینو آورده تو اون پرسشنامه PESش. و اینجاست که به نظر من بحث جدی پژوهش‌هایی که خود کافمن انجام داده شروع میشه. میگه ببین اگر شما حس کنی به واسطه بدبختی‌ها، مشکلات منحصر به فردی که تو زندگی داشتی، نسبت به دیگران استحقاق بیشتری داری، این یکی از بدترین ترکیباتی رو درست میکنه که توش میمونی و از یه جهت هم توش میمونی دیگه. خب اگه قراره به خاطر بدبختی ها بهت پوان بدن و از بدبختی درت بیارن، خب پواناتو باید اون موقع دوباره پس بدی دیگه. پس هم باید تو رول بدبختی بمونی که استحقاق داشته باشی و به واسطه اون خدمات، کمک، حمایت دریافت بکنی و همین که خوبم نشی. به این میگه تناقض استحقاق یا تناقض طلبکاری. اسلاید 18 هستیم. Entitlement Paradox. بحثش تا یه حدی رو محور این حرکت میکنه. حالا میخوایم ببینیم باید چجوری با این ذهنیت کنار بیایم، باید چه کار کنیم. پس ولی من فکر میکنم به عنوان یک درس بالینی نگاه کنید. اگر حس میکنی ببین من افسردم، من کار نمیتونم بکنم، برای اینکه من تو کودکی تروماهای خاصی داشتم که اصلا قابل فهم برای بقیه نیست، نمیگم حرفت اشتباهه، من کتاب کاترین شتاوفرم براتون خواهم گفت، ولی یه لحظه فکر کن نکنه این یک نوع خودشیفتگی و خود برترپنداریه که با نقش قربانی توشه و تو این پرسشنامه ها منعکس میشه. حالا بیایم چند تا پژوهش هم با هم نگاه کنیم، یه ذره از کتاب دور شیم، از مقالاتی که بهش ارجاع داده نگاه کنیم. یکی از مقالاتی که ارجاع داده اینه، امیلی زیتک، Victim Entitlement to Behave Selfishly. اسلاید 19 هستیم. یک مقاله از مال 2010، Journal of Personality and Social Psychology. بدونید در زمینه یه شخصیت و این رفتارهای جمعی یکی از بهترین ژورنال‌های APA هست، ژورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی. Victim entitlement to behave selfishly، یعنی استحقاق، اون موقعیت قربانی مستحق یا قربانی طلبکار که باعث افزایش رفتار خودخواهانه میشه. توی این پژوهش اینو، اساس پژوهش یا طراحیش رو تو اسلاید 20 میبینید. پژوهش اینجوریه، مثلا فرض کنید که، و اولا میگم تو بسیاری از این طراحی های این پژوهش ها میدونید هدف رو به افراد اول کار نمیگند، وقتی تموم شد میگم ببین هدف این بود، ما الکی گولت زدیم، فکر کردیم میخوای یه چیز دیگر رو بسنجیم. به افراد مثلا میگم بیا یه مقدار از بی‌عدالتی هایی که تو زندگی شده مثلا انشا بگو، آه در کنکور فلان قبول شدم، جای منو دادن به یکی دیگه، حق منو خوردن، من باید ارتقا میگرفتم اون یکی گرفت، نمیدونم قرار بود تو مسئله اقتصادی شراکت با من باشه، معامله به هم خورد به یکی دیگه رسید. یعنی یک واقعه ناعادلانه رو برای خودت، برای در واقع آزمایشگرها مثلا مکتوب کنی. بعد دیدن جالبه اونایی که این کار رو کردن بدون این که حواسشون باشه تو آزمونهای بعدی، مثلا تو آزمونی که قرار بود تو یک بازی پول تقسیم بکنند یا مشارکت بدن دیگران رو، خیلی خودخواهانه تر رفتار کردند. و وقتی اومدن نگاه کردن دیدن این از کانال استحقاق میگذره. یعنی وقتی اون نیست که واقعی بد و یاداوری کردم، حالم گرفته شد، بعد دیگه گفتم بلش کن من با بقیه همکاری نمی کنم. نه، اونایی که حالشون گرفته شد ولی احساس استحقاق بیشتر نکردن، یعنی PESشون نمرشون بالا نبود، این اتفاق نیفتاد. ولی وقتی دیدن نمره PES میره بالا، نمره اون آزمون استحقاق، شما شروع میکنی خودخواهانه رفتار کردن. پس در واقع یه چیز خطرناک هست وقتی انسانها بلاهایی که سرشون اومده، حالا چه واقعی و چه ادراک شده، پررنگ میکنند، طلبکار میشن، طلبکار خطرناک میشن و شروع میکنن رفتارهای مخرب نشون دادن. البته میگم ما وقتی مقالات رو نگاه میکنیم بریم حول و حوشت هم نگاه کنیم. تو اسلاید 21 از همین خانم امیلی زیتک چند مقاله دیگه و چند یافته دیگر رو ارائه دادم که تو کتاب کافمن نیست، ولی برای فکر کردن خوبه. Deserve and diverge. Feeling entitled makes people more creative. چیز جالبی که میگه اینه، اگر شما احساس کنی entitledی، ببخشید من انگلیسیش رو مرتب تکرار میکنم، میخوام این تو ذهنتون یاد بیفته، طلبکاری، استحقاق داری، یعنی حس میکنی ببین من از دیگران باید بیشتر گیرم بیاد، همین. چیزی که امیلی زیتک دیده بود اینه که افراد خلاق‌تر میشند. چه شکلی اینو سنجیده بود؟ برای سنجش خلاقیت معمولا آزمون‌هایی هست. مثلا یکی از آزمون‌ها هست اینه که یه شیء رو معرفی میکنن، میگن سری تو یه دقیقه کاربردهای غیر از کاربرد اصلیش بنویس. مثلا شما یه دونه از این کلیپسا، پیپر کلیپ میذارم، میگم بگو به غیر از این که کاغذ رو نگه داره چه کار دیگه میشه؟ مثلا میتونیم باز کنیم به عنوان سنجاق استفاده کنیم، میتونیم پنبه ببندیم سرش، گوشمون رو پاک کنیم، سری سری کاربورت های دیگه. یا مثلا یک گفته بود یک انشا بنویسید و فکر کنید تو سیاره های دیگه اگه حیات وجود داشته باشه حیات چه ریختیه. اونایی که خلاقیت کمی دارن مثلا میگن که آره مثلا ممکنه گوزناشون مثلا فلس دارن یا ماهیاشون پا دارن، یه خلاقیت ضعیفیه، ولی میگن بعضی خلاقیت عجیب غریب دارن، مثلا میگن اصلا موجودات قلب و اینا ندارن، اینا به صورت یه دیسکند، مثل اون کارل ساگان که میگفت اگه موجودات دیگه باشن چه جوری هن، اصلا شاید مثل یه پروتوپلاسمن، مثلا شما میبینی یه سری خمیر مانند، اینا حیات این ریختیه. و باز نمره داده بودند. وقتی اومدن این کارو کردن گفتن احساس استحقاق رو یادآوری کنند. اسلاید 24 هستیم. یعنی مثلا طرف یه جوری اون طرحواره‌ای که من مستحقم رو زنده بکنند. چیز جالبی که اتفاق افتاد این بود که این افراد تونستند خلاقیت بیشتری در اون کاربردها یا در اون انشا نوشتن‌ها نشون بدن. منتها نکته جالبش اینه که اون خلاقیت‌ها تو پژوهش‌های دیگه اینو نشون دادن. اگر متکی به بدبختی و قربانی بودن و آسیب‌ها باشه اونقدر مؤثر نیست. یعنی من احساس کنم مستحقم چون مثلا تو دوره دبیرستان حقم خورده شده. من مستحقم چون مثلا زمان ما مثلا این چیزا نبود، نمیدونم خیلی فقر بود و بعد الان باید طلبکار مردم باشم. اون کمک نمیکنه. اون استحقاقی که همینجوری اسم میکنی مستحقم چون از بقیه بهترم. و همین جای مطلبی مطرح میشه که دو هفته پیش مطرح کردم. مایکل ماکوبی گفته بود نارسیسیزم زایا، پروداکتیو نارسیسیزم. یعنی اگه شما طلبکاری، از زمین و زمان طلبکاری، خودشیفته ای، خودت رو نسبت به دیگران برتر میدونی، خب صفت زشتیه ولی لزوماً جز سگانه تاریک نیست. سگانه تاریک زمانیه که این زمین و زمان طلب کارید به واسطه یه بدبختی هایی باشه که به خودت نسبت میدی. چرا شما باید امکانات بیشتری داشته باشیم؟ برای اینکه من مثلا تو کودکیم اینجوری بود، برای اینکه من زمان فلان این کارا رو کردم، این رنج ها رو کشتم، این بلاها اومد زرم. اون میره تو سگانه تاریک و خلاقیت تو افزایش نمیده. ولی احساس خود برتربینی همینجوری من برترم به بقیه. یعنی ببین یه تناقض داره. چون اونا رو مردم از نظر اخلاقی بیشتر دوست دارن. خب آخه درسته، حق راست میگه. اون راست میگه، حق با اونه. مثلا این زحمت کشیده، بیچاره تمام خانوادهش تو این راه قربانی شدن، از دست داده، این باید امکانات بیشتری داشته باشه. اون بدخیم درم میاد. تا اونی که میگم باید امکانات بیشتری داشته باشم برای اینکه زیرا. من که اسم میکنم نسبت به بقیه دارم. جالبه. یعنی اینقدر این ذهنیت قربانی طلبکار خطرناک در میاد و نشون داده بود که اتفاقا ذهنیت entitlement، استحقاق، اوتوماتیک چیز بدی نیست. زمانی بده که فیوز میشه، متصل میشه، وصل میشه با مسئله استحقاق. آزمونای دیگه هم هست. مثلا یه آزمونی داریم به نام آزمون RAT، RAT، Remote Association Test. اسلاید 25 جلوتون باشه میبینید. مثلا میپرسن ببین سه تا لغت بهت میگیم، یه چیزی بگو که به هر سه تای اینا بخوره. اون تا من انگلیسیشو پیدا کردم دیگه. یکیش سوئیس، یکیش کیک، یکیش کاتج. چه چیزی هست که با هر سه تای اینا معنی پیدا میکنه؟ هم با کیک، هم با سوئیس، هم با کاتج. حالا فارسیش باشه، باید یه چند تا فارسیشو فرصت نکردم دیگه براتون استخراج کنم. مثلا چیزه، پنیر. هم پنیر سوئیسی داری، هم چیز کیک داری، هم کاتج کیک چیز داری. یعنی و اینی که به ذهنت برسه یه نشانه خیلی معروف خلاقیته. اومدن دیدن زمانی این افزایش پیدا میکنه که شما احساس استحقاق بالاتر داشته باشی. یه حس دیگه هم هست توی این کتاب به اون اشاره کرده، بهش میگن سانو. سانو من ترجمهش رو داشتم فکر کنم، بذاریم ببینم تو اسلایدتون گذاشتم سانو. بله سانو ترجمهش رو ببخشید، جابجا شده تو اسلاید 37 میبینید. اسلاید 37 رو اگر نگاه کنید، سانو یک پدیده جالبیه. Self-attributed need for uniqueness. احساس نیاز به منحصر به فرد بودن. میگه ببین اگر شما به جای احساس استحقاق، چون میخواییم نارسیسیسم سازنده رو بگیم دیگه، در ضمن اینم یه تبلیغ بکنم، میخوام که کارگاه بذارم راجع به معرفی دقیق نارسیسیسم، فکر کنم تو یکی دو ماه آینده خواهد بود. میگه ببین اون نارسیسیسم اگر به استحقاق گره بخوره بدخیمه، و بدتر از همه به استحقاقی گره بخوره که پشتش احساس قربانی بودن است. بعد نارسیسیسم رو میتونی خوشخیمش کنی که فوایدش زیاد بشه. فوایدش چیه؟ خلاق بودن، قاطع بودن، توانمند بودن، دیدن افقهای دور. برای همین میگن مدیران شرکت، بعضی میگن خب ببین مدیره باید یه ذره هم جنم داشته باشه، خودشو خیلی دست بالا بگیره. اینا که خودشون خیلی دست پایین میگیرن، آقا شاید به جایی نرسن. به همین دلیل چیزی که هست، من فکر میکنم میگه اگر بیایم به جای استحقاق مفهوم سانو رو جاش بندازیم. سانو یعنی چی؟ یعنی نیاز برای منحصر به فرد بودن. من ترجیح میدم که از دیگران متفاوت باشم. متمایز بودن از دیگران برایم اهمیت داره. من عمدن کارهایی میکنم که خود را از اطرافیانم متمایز کنم. من یک نیاز برای منحصر به فرد بودن دارم. به جای طلبکار بودن منحصر به فرد بودن باشه، میگه این یه جهش خوب در خوشخیم کردن خودشیفتگیه. یعنی چرا فکر میکنی استحقاق بیشتر داری؟ فکر کن با دیگران متفاوتی. و البته تو اسلاید 38 میبینیم سانو، این مفهوم نیاز به منحصر به فرد بودن، با میل به کالاهای نادر، میل به خرید کردن از کانونهای خرید خاص، حساسیت اندک به هنجار مصرفی، یعنی دیگران چی مصرف میکنن و تبلیغات تلویزیون میشه میگه من نیست، من میرم کالاهای خاص میخرم، میخوام یه دونه پیرهن بخرم که تو ایران میگن 5 تا ازش هست، ساعتی خریدم که میگن فقط 10 تا ازش زدن، اینا خاصه. کالاهای کاستمایزد، اونایی که آپشن‌های اختصاصی داره، و مصرف نوآورانه، یه چیزایی مصرف می‌کنم، رستورانایی میرم، غذاهایی می‌خورم که دیگران نمی‌خورن. سانو یک مرحله‌ایه نارسیسیسمیه که بالقوه مخرب نیست و اتفاقاً می‌تونه فواید نارسیسیسم مثل قاطع بودن، توانمند بودن، داشتن خلاقیت بالا توش باشه. خب بحثمون دور نشیم، برگردیم به همون اسلایدهای قبلی. خب پس دیدیم و همین توی اسلاید 26 برگردیم، نشون داده بود که اگر شما سانو به اضافه استحقاق رو کنار هم بذاری، خلاقیتت خیلی میره بالا. یعنی لزوماً چیز بدی نیست. پس اگر میخوای یک آدم خلاق، هنرمند، مدیر خلاق باشی، بدم نیست احساس استحقاق کنی، ولی استحقاقت متکی به قربانی بودن نباشه. چرا اینجوریه؟ چون من تو کودکی پاورینه زندگی کردم، نمیدونم پاورینه، خانواده ما اینجوری فقیر بود، رنج هایی کشیدم که شما نمیتونی درک کنی. نه این نیست، میتونی بگی خب تواناییم بالاست، احساس میکنم باهوشتر از بقیه هم. احساس میکنم که خب قدرت ذهنیم قوی تره، آدم سخت کوش تریم، برای همین باید امکانات بهتر داشته باشم، تایتانیکم غرق میشه من اول باید سوار شم. و اگر سانو رو واردش بکنی حتی بهتر میشه. خب انگلیسی سانو رو تو اسلاید 27 داری. حالا همینجا به یک مقیاس خیلی خوب دیگه برسیم. پس ببین سانو اون نیاز به منحصر به فرد بودن و احساس استحقاق متکی به قربانی، نه متکی به برتر بودن، یه صفتهای سلامتی ایجاد میکنه که نارسیسیسم رو از اون سگانه تاریک خارج میکنه. میگه ببین اگر شما ذهنیت استحقاق قربانی داشته باشی، اینا میگن برای سلامت روان خیلی خوبه. امیدوارم بتونم اینا رو توی محیط‌های دانشگاهی، صنعتی، حرفه‌ای یه مقدار به بحث بگذارم. یک مقیاسی هست به نام ARS، در اسلاید 28 و 29 اینو براتون گذاشتم. Anger Rumination Scale، مقیاس نشخوار خشم. نشخوار خشم چیه؟ ببین ما میگیم نشخوار فکری، خب نشخوار فکری میکنی حسرت گذشته میخوری، نشخوار فکری میکنی راجب احتمال مریض شدن نشخوار میکنی، نشخوار فکری میکنی راجب بدهیات نشخوار میکنی. یه نوع خیلی بدخیم نشخوار هست به نام نشخوار خشم. بیا بعضی اقلامشو براتون بخونم چون وقتمونم داره به سرعت تموم میشه. من درباره تجارب خشمالود قبلی هم خیلی نشخوار میکنم. من درباره بی‌عدالتی‌هایی که سر من آمده است فکر می‌کنم. من برای مدت طولانی درباره اتفاق‌هایی که من را خشمگین کردن مرتب فکر می‌کنم. من بعد از تمام شدن یک مشاجره یا دعوا فانتزی‌های طولانی انتقام دارم. هر کی این پرسشنامه را ساخته خیلی قشنگ این آدم‌ها رو فهمیده. این همون قربانی احساس استحقاق خودشیفته است. هیچکی منو درک نمی‌کنه. درباره وقایع خیلی وقت پیش فکر میکنم و با یادآوری اونها هنوز عصبانی میشم. بخشیدن افرادی که مرا اذیت کردن برام دشواره. بعد از اتمام یه دعوا یا مشاجره من کماکان در ذهنم با اون فرد میجنگم. خاطرات عصبانی شدن قبل از خواب به ذهنم میان. هر وقت خشم تجربه میکنم برای مدتی مرتب درباره اون فکر میکنم. زمانهایی بوده که اصلا قادر نبودم درباره مناقشه یا دعوایی فکر نکنم. اگه شما هستید رگه رو نگاه کن، افتادی تو جریان خودشیفتگی استحقاق گونه با تقویت استحقاق بر مبنای آسیب‌هایی که خوردی. این داره شیار میذاره تو ذهنت و این خلاقیتتو میگیره میکشونت طرف نارسیسیزم تاریک. باید این نشخارا رو متوقف کرد. حالا جالبه بعضی از این نشخارا، یادتونه گفتم دارک ایگو، ایگوی تاریک که ایدئولوژی رو هایجک میکنه، ممکنه همینا پشتش یه ایدئولوژی هم بیاد. برای همین به گروه فلان علاقمند شدم، برای همین به اون گروه افراطی علاقمند شدم. خوب باید حال اونایی که به من بدی کردن رو برسن. بعد اونجا دیگه احساسم نمی کنی که ببین داری علائم روانپزشکی نشون میدی، حس میکنی ایدئولوژی می دیگه. به من حق داده برم اونایی رو که منو عصبانی کردن حالشون رو بگیرم، چون اونا گناهکارن، چون اونا خلافکارن، چون اونا علیه مصالح مملکت کار میکنن. و ببینی چه هسته بدخیمی درست میشه که شما نمیتونی دیگه حلش کنی. وقایعی که من رو عصبانی کردن رو مرتب تحلیل میکنم. درباره اینکه چرا مردم با من بد برخورد میکنن فکر میکنم. من فانتزی یا رویا پردازی هایی با محتوای خشونت بار دارم تو ذهنم دارم یا رو تیکه تیکش میکنم. میگم اینا شیار میندازه دیگه. cognitive entrenchment، خندق های شناختی یا اون cognitive rot، یادتونه جای چرخ روی گل. من یک اتفاق یا واقعه خشمالود رو در ذهنم اجرای مجدد و تکرار میکنم. من درباره چیز خاصی در زندگی حس عصبانیت دارم. وقتی شخصی من رو عصبانی میکند نمیتوانم جلوی فکر درباره تلافی کردن با آن آدم رو بگیرم. دیگه بقیهش هم هست، خودتون بخونید. پس ببین شماره اسلاید 30 میگه ببین یه چیزی ما داریم. البته کافمن مبتکر این نیست، ولی تو ترویج این نظریه و پژوهش‌هاش روش خیلی کار کرده. ببین یه دونه گزینه هست نوشته نوروتیسیزم به اضافه هاستیلیتی به اضافه انتایتلمنت. نوروتیسیزم چیه؟ همین حالت استراب، دلشوره. هاستیلیتی چیه؟ همین قبلی که گفتم، دعوا دارم. و انتایتلمنت چیه؟ استحقاق دارم. چون شما ممکنه بگین خب ببین، الان حتما یه عدتون میگین، برای اینکه من از روی کامنت ها و اینا عذر میخوام، نمیرسم پاسخ بدم، خیلی زیادن، محبت میکنید پیوی شخصی، ولی ایده هایی دستگیرم میشه. مثلا بعضی هم میگه خب آخه وقتی واقعا بی‌عدالتی هست، وقتی واقعا ظلم شده چی میگی؟ وقتی که واقعا در واقع سختی کشیدم، خب تعارف ندارم، شوقی ندارم که، بعد بدبختی کشیدیم دیگه، نمیدونم تورم دیدیم، تحریم دیدیم، گرسنگی کشیدیم، چی کشید؟ اینا رو میخوای بگی وجود نداشته؟ نه، این سگانه خطرناک میشه. مثلا میتونی خشم داشته باشی، آره بهش میگن خشم مثلا اخلاقی که باید بالاخره تلافی در بیارم، من به من بدی کرده، به من سوء رفتار جنسی کرده، من باید حالشو بگیرم. ولی ببین این گزینه‌ای که تو شماره 30 گذاشتم، این سه تا کنار هم خطرناک میشه. استحقاق به اضافه پرسشنامه اون، یعنی حس کنم من نسبت به بقیه سرم، نسبت به بقیه امکانات بیشتری باید بهم برسه، جایگاه بیشتر، باید بهم سهمیه بدن، باید بهم یه چیزایی بدن که نسبت به بقیه بالاتر باشم به خاطر اون سافرینگی که کردم. یعنی طلبکاری متکی بر سافرینگه، نه به خاطر تلاشی که کردم، نه به خاطر زحمتی که کشیدم، به خاطر اذیت‌هایی که شدم. و وقتی اینجوری باشه یه سگانه درست میشه. نوروتیک بودن یعنی دلشوره و استراب داشتن. پرخاشگر و خشمگین بودن، هاستیلیتی و احساس استحقاق. حالا این ستا رو اون دارک ویکل، دارک ایگو ویکل میگه گاهی اوقات این ستا رو تو قالب ایدئولوژی میذاری، خیال میکنی شدی یه فرد اخلاقی، مثلا یک قهرمان سیاسی، در صورتی که واقعیتش اینه اگر شما یک ایدئولوژی مقدس اخلاقی داری، حداقل یکی از این ستا توش نباید باشه. مثلا خشم ندارم، آره احساس میکنم چون ما برتریم، چون زحمت کشیدیم، اصلا مثلا مملکت رو من ساختم، من تلاش کردم، خب باید امکانات بیشتری بهم برسه. آره ولی احساس هاستیلیتی دیگه ندارم نسبت به اونایی که اذیتم کردن. تو فکرم نشخوار نمیکنم، چجور کتکشون بزنم، حالشون رو بگیرم، هی هر لحظه داره اون صحنه های اذیتاشون میاد جلو چشم، میخوام انتقام بگیرم. یا ممکنه شما هاستیلیتی داشته باشی، مظلومی دیگه، ما مظلوم داریم، قربانیان بی‌عدالتی داریم، قربانیان تعرض داریم، ولی دیگه احساس انتایتلمنت ندارم، من فقط حقم رو میخوام، انتظار ندارم جامعه منو ببره اون بالا بنشونه و به هم امکانات ویژه بده. احساس نمیکنم تو تایتانیک من باید نفر اول سوار شم، منم مثل بقیه سوار میشم. این سگانه با هم بدخیم میشه. کافمن بهش میگه نارسیسیزم آسیب پذیر، vulnerable narcissism. زندگی با ذهنیت ابدی حس قربانی، اسلاید 31 هستیم، دوشادوش احساس مستمر استحقاق و طلبکاری حرکت می کند و این دو با هم شما را در زندگی باز می دارند. یه بار دیگه بخونم نقل قولاش. زندگی با ذهنیت ابدی حس قربانی، دوشادوش احساس مستمر استحقاق و طلبکاری، یعنی اون بلایی که اومده سرت به اضافه استحقاق و طلبکاری تو پرسشنامه منعکس میشه، با هم حرکت میکنن و زندگیتونو خراب میکنن. اسلاید 32 این رو من دارم، البته این مقاله یه که بهش اشاره نکرده و جای دیگه پیداش کردم، میگم تو مبحث نارسیسیزم به این خواهم پرداخت. اسلاید 32 هستیم، میگه ببین تو اساس نارسیسیزم احساس مهم بودن و طلبکار بودن از بقیه است، منتها این طلبکار بودن میتونه به یه طرف قش کنه، بگی به دلیل اینه که خب ببین من نازم، من خاصم، من اصلا منحصر به فردم، هیچ کی مثل من این استعدادا رو نداره، برای همین من باید بیشتر گیرم بیاد. این خیلی بدخیم نیست؟ اونوری قش بکنه، خب آخه من میدونی چقدر بهم ظلم شده، میدونی چقدر من خفت کشیدم، میدونی من چقدر آزار دیدم، میدونی من چقدر تحقیر شدم، میدونی من چقدر گرسنگی کشیدم، این ورقش میکنه. البته اینم بهتون بگم، تو تئوری روان اینجوری نیست که یا میره یا اونورم ور، نوسان میکنه، لحظه به لحظه عوض میشه. یعنی حتی اگر شما حس کردی از اون نارسیسیس هایی هستی که احساس میکنی ببین من خب باید امکانات بهتر داشته باشم، حقوق من باید بیشتر باشه دیگه، من باید راننده خصوصی داشته باشم، من نباید تو سلف سرویس بقیه غذا بخورم، من باید اتاق خودم غذا بخورم، من باید نمیدونم هتل اتاق اختصاصی داشته باشم، میز اختصاصی داشته باشم، خب برای اینکه تحصیلاتم بالاتره، برای اینکه هوشم بالاتره، برای اینکه خوشگلترم، هر چیزی. ولی یه لحظاتی هم میاد میگه خب آخه ببین رنجایی که من کشتم، بیداریایی که من کشتم، دود چراغ خوردم، فشارهای گرما زده شدم، 20 سال کجا کار کردم، همین اون بدبختی ها میاد سراغم. لحظه به لحظه شما مثل پاندول نوسان میکنی، اینجور نیست که یا میری اونور یا میری اونور. ولی بهتره، این مکعب نکر رو دیدین؟ یه مکعبه که یه لحظه نگاش میکنی از اون ور دیده میشه، یه لحظه از این ور دیده میشه، یه لحظه از اون ور دیده میشه. من فکر میکنم میتونه کمک کنه. و چیز جالبی که هست، اگر اونوری خودشیفته ای، اسلاید 32 هستیم، یه حالت نترسی، خلاقیت، پر انرژی بودن بهت میده. ولی اگه اینوری هستی بیشتر قربزن و سابوتاژ و خرابکار و یه جور درمانده میشی. برای همینه که معتقده که اینکه آسیب پذیری ما چگونه باشه خیلی نقش داره. خب اسلاید 33 هستیم، اجازه بدید، نمیدونم، میترسم خستتون کنم، خیلی به جزئیاتش نپردازم، یه بحث قشنگی دیگه هم میکنم. من فکر کنم هفته بعد دوستان یا لایف خواهیم داشت، یکی از این دو حالت، 9 شب یا 11 صبح در تالار ابن سینا سخنرانی حضور دارم. اگه اون باشه دیگه لایو رو با عزتون کنسل میکنم، ولی اونم به صورت زنده تو اینستا پخش میشه. اگه نبود 9 شب ادامه میدیم. باید ببینیم سالن آماده میشه اون اینا. یه مسئله هست که راجع به سلامت روان و اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک اینا صحبت بکنم. چیزی که اینجا تو اسلاید 33 شما میبینید میگه ببین آسیب پذیری هم میتونه دو نوع باشه. آدمایی که اسم میکنن تو زندگی بی‌عدالتی دیدن، تروما دیدن، بهشون فشار اومده، عذاب کشیدن. یه حالتش حالت سالمه. میگه من عذاب کشیدم، سعی دارم خودم رو اصلاح کنم، سعی دارم به زندگی برگردم، سعی دارم روابط سازنده برقرار کنم و برام یک کمک باشه. میگه یه حالت دیگه داریم که فضای مجازی خیلی به اون دامن زده و از مارک منسن میدونین که همونی که نویسنده اون کتاب پرترجمه، نزدیک 20 تا ترجمه ازش هست، هنر ظریف نمیدونم بیخیالی و اینا، که اسم انگلیسیش بعد باید سانسور بشه، اف ورد توش داره، داستان نوعی آسیب پذیری دیگر رو معرفی میکنه به نام آسیب پذیری پرفورماتیو، نمایشی، که اسمشو گذاشته آسیب پذیری تیک تاک. بدبختی های خودم رو توی پیج ها میذارم، نه به این نیت که کمک بشه رشد کنم، نه به این نیت که همدلی بگیرم، به این دلیل که پوز بدم، به این دلیل که جایگاه هم بره بالا و حس طلبکاری مبنا بشه. میگه این performative vulnerability توسط شبکه‌های اجتماعی داره تشدید میشه. یعنی اینی که ببین من چقدر بدبختی کشتم، چقدر قربانی هم چقدر، و بعدش از مردم طلبکار میشه. این رو داره به عنوان یک چیز مطرح میکنه. حالا سوال، اسلاید 34 هستیم. این آدمایی که میگن تاینی تروما داشتیم، ترومای کوچولو داشتیم، واکنش ما چیه بهش؟ یه جریان پررنگ تو روانشناسی داره شکل میگیره، جاناتان هایت، گرگ لوکیانوف، که اسمشو گذاشتن ناز پرورده کردن، کادلینگ. میگم ببین دیگه داری مردم رو لوس میکنی. هر کسی از یه تروماهای نام میبره که همه ما داشتیم و این تروما رو داره دستاویز برتری خودش به دیگران، درک نشدن توسط جامعه و احساس استحقاق میدونه. به این میگن روی کرده کادلینگ. کتاباشون اصلا این لغت رو دارن و ازش نام میبرن. کافمن تا حدی به این سو متمایله، با جاناتان هایت، با گرگ لوکیانوف اینا چیز داره. میگه ببین اینا دیگه دارن هر چیزی رو تروما میبینند و همه چی رو میندازن گردن اون تروماه. در مقابل یک روی کرده اقتدارگرایانه داریم، تاف لاو، که عشق سرسختی. میگه اینا هم خیلی خشنند، میگن که خب تروما زندگی همینه دیگه، باید مرد بشی، بزرگ بشی، چیه بچه بازی، چیه لوس بازی، چیه تحقیر آدمایی که از ترومای خودشون شکایت میکنن و یک احساس برتر بودن، ابرمرد بودن به خاطر اینکه اصلا تروما رو من کارگر نیست. اینم یک رویه دیگه است، بسته به اینی که از نظر سیاسی به کدوم گروه تعلق دارید یا در روانشناسی به کدوم مکتب علاقه دارید، سبکاتون متفاوت خواهد شد. خب راه حلی که پیشنهاد میده، ببینید اجازه بدید من چند تا اسلاید دیگه اینجا سریع‌تر برم، چون 1:10 شد و فکر کنم دیگه ماکسیموم تو همین 2 دیگه بیشتر نمیتونیم خستتونم نکنم. فردا البته تعطیله، خب میتونید استراحت کنید، حالا نمیدونم، عذر میخوام اگه طولانی میشه. ولی میگه ببین یکی از راهکارها همین راهکار انسانگراست، روی کرده انسانگرا، پذیرش خیشتن، پذیرش زندگی. میره تو اون کتاب 2020ش یه ذره گریز میزنه به اون و اشاره میکنه که مثلا همچین مفاهیمی میتونه کمکتون کنه. اسلاید 36، در رنج کشیدن تنها نیستید، زندگی گاهی ناعادلانه است، زندگی در نهایت غیر قابل پیش بینی است، شما نمی توانید زندگی خود را به طور کامل کنترل کنید، کسی برای نجات شما نخواهد آمد، شما و فقط شما در نهایت مسئول واکنش هایتان به دنیا هستید. این روی کردی است که کافمن از اون یاد میکنه، میگه برای گریز از این مقوله باید اینا را انجام داد و یک دیدگاهی داره که برگرفته از اون کتاب 2020شه، تو اسلاید 39 گذاشتم، در واقع همون هرم مازلوه و این نکته، این یکی از هرم مازلو شناس‌های معروفه، نشسته تماماً ریز ریز داستان هرم مازلو رو توی اون کتاب 2020ش ترانسندنس در آورده. و البته یکی از نکات قشنگی که میگه، میگه اصلا مازرو هیچ وقت لغت هرم رو مطرح نکرد. بعدن این سازمان ها و شرکت ها که خواستند مفاهیمش رو تو روانشناسی سازمانی ارائه بدن، از این اصطلاح استفاده کردن و به هرم مازلو معروف شد. اصلا مازلو هیچ وقت لغت هرم رو به کار نبرد. ولی داستانش اینه که میگه علاوه بر اون نیازهایی که اون پایین دارید برای امنیت و اتصال و عزت نفس و اینا، داشتن هدف، جستجوی جهان، عشق ورزیدن و یک کلام رشد میتونه خونسا کننده این مقوله باشه. حالا اجازه بدید به فرصت‌های دیگه به اینا اشاره کنیم. می‌خوایم فعلا راجع به کتاب رایز باوش بیشتر صحبت کنیم. بعضی نقل قول‌های قشنگ تو کتاب داره، اجازه بدید اینا رو براتون بگم. دوست داشتید یادداشت کنید، برای خودتون تکرار کنید، چون میگم این آدم چون شاهکاره دیگه، اینقدر پادکست گذاشته، از این و اون زیاد نقل قول شنیده، با این و اون زیاد سرکله زده، چیزای قشنگی خلاصه کلمات قصارش قشنگه. مثلا جمله‌ای داره از اسرائیل زنگویل. البته اسرائیل زنگویل روانشناس نیست، سیاستمداره و به نوعی حتی میشه گفت یکی از جریانات بنیانگذار هم کنار تئودور هرتزل بنیانگذاران صهیونیستی بوده، ولی جمله‌اش خب قشنگه دیگه. The past is for inspiration not imitation, for continuation not repetition. اگر شما حس میکنید تروما زیاد خوردید، حالا چه نوع تاینی کوچولوش چه نوع بزرگش، گذشته برای الهام است و نه تقلید، برای ادامه دادن است و نه تکرار. یعنی پیام ساده کتاب شاید با این باشه، ببین از تروماهای خودت الهام بگیر، روایت زندگی خلق کن، ولی سعی نکن تو چالش بمونی، برای ادامه دادن زندگیه نه تکرار که همش اونا رو نشخوار کنی. یا جمله از لیزا فلدمن بارت داره، با همه اینا مصاحبه داشته توی پادکستاش. لیزا فلدمن بارت رو میشناسید دیگه، خانم روانشناسی که معتقد هیجانات اینجوری نیستن که ما حس میکنیم، هیجانات پرورده میشن، یعنی فرم خام دارن تو مغز ما و بعدن ما روش تعبیر میذاریم، روایتش میکنیم، بازیابیش میکنیم، با عناصر فرهنگی قاطیش میکنیم و بعد اسم میذاریم روش. یک سیاستی رو مطرح میکنه که این سیاست تو روان درمانی ها، تو این جریاناتی که همسو با اینا هستن خیلی پررنگی. گاهی در مقابل چیزهای مسئول هستیم، نه به خاطر اینکه تقصیر ماست، بلکه به خاطر اینکه ما تنها افرادی هستیم که می توانیم آن چیزها را تغییر دهیم. ببین کافمن سعی داره یه جوری یه راه حل پیدا کنه. از یه طرف اون راه حل عشق سرسختی رو قبول نداره که آقا بچه نباش، رنج کشیدی که کشیدی، کودکی سخت بوده که بوده، مال همه سخته، اصلا بهش توجه نکن، let go، سیاستی که از روش رد شو، برو بایست و مشکلات رو له کن، اصلا بهشون توجه نکن. این سیاست خوبی نیست. از اون طرف هم اون سیاستی که به همش بدبختی ها و نقش طلبکار پیدا کنی، اونم گیر میکنی، یعنی سیاستی که ناز پرورده میشی. این نشسته دنبال یه راه حلی میگرده که نه اون باشه نه این باشه. این راه حل رو مثلا گروه های ان ای هم بهش رسیدن، که اینجا تو جمله فلدمن بارت میبینید، میگه ما مسئول هستیم، منتها این responsible با لغت fault تو انگلیسی از هم جداست. It's my fault، تقصیر منه، ولی من مسئولشم، یعنی من باید درستش کنم. میگه باید بتونیم تو ذهنمون تقصیر رو از مسئولیت جدا کنیم. تقصیر من نیست اینجوری شدم. ما تو ان ای جمله خیلی قشنگی داره، میگه تقصیر من نیست اون کارهای بدی که تو اعتیادم کردم، دروغ گفتم، دزدی کردم، نارو زدم، بی احترامی کردم، بی محبتی کردم، تقصیر من نیست، ولی من مسئولم جبرانش کنم. این یکی از این اختراعات روان درمانیه که خیلی کاربردیه، یعنی بیای حس مسئولیت رو با تقصیر جدا کنی، در صورتی که اتوماتیک میگی خب اونی که خراب کرده با درست کنه دیگه، اگه تو خراب نگردی بچه رو مسئولی، یا برعکس. ولی این میگه که این یکی از همون ذهنیت هاییه که میتونه کمک کنه. پس یه ذهنیتی که کمک میکنه شما بتونی از اون تله سگانه نارسیسیزم آسیب پذیر در بیای، اینه که مسئولیت و تقصیر رو از هم جدا کنی. خب آره خیلی بلا سرت اومده، تقصیر شما نیست، آره اینی که پرخاشگر شدی، اینی که ADHD شدی، اینی که احساس رهاشدگی داری تقصیر شما نیست، ولی مسئول هستی که یه راه حلی براش پیدا کنی. میدونم ممکنه بگید با منطق جور در نمیاد، ولی خب تو روان انسان خیلی چیزا منطقی نیست و جواب میده از نظر عملی. یا به کتاب قشنگ دیگه اشاره، البته حرفامو این ذره اصلاح میکنم، قشنگ نیست، اینو تو لیست معرفی گذاشتم بعد حذفش کردم، یه مقدارشو خوندم دیدم نه خیلی سنگین نیست. تاشا اوریک نوشتتش به نام اینسایت. تو یه مبحثش قشنگه، مقوله why versus what، چرا در مقابل چه، چرا در مقابل چه. اگه نشخوار فکری داری، نشخوار خشم داری، نشخوار قربانی داری، احساس میکنی تو زندگیت خیلی آسیب دیدی، اوریک خلاصه میکند، سوالهای چرا میتوانند به درک و فهمیدن پیرامون ما کمک کنند، اما سوالات چه میتوانند به درک وقایع درون کمک. به عبارت دیگر ببین، میگه دو تا سوال میتونی از خودت بپرسی. یه ذره کتاب گفتم برای معرفی سبک بود، اس کردم، دوست دارید بخونیدش. حالا تاشا اوریک میگه ببین، شما میتونی مسائل درونت رو که داری یافتن یا بافتن، بگردم من چرا حس بدی دارم، چی شد اینجوری شدم، میگه در درون خودتون سوالهای چرا نپرسید. چرا من افسردم؟ چرا همش اعتماد به نفسم کمه؟ چرا حس میکنم آدم بدبختیم؟ میگه سوالات چرا در مورد درون کار نمیکنند، در مورد بیرون کار میکنند. چرا دلار گرون شد؟ چرا تو این معامله ضرر کردم؟ چرا فروش مغازم پایینه؟ چرا مشتری ها رضایتشون از من پایینه؟ میگه این حرف نداره، باید روش کار کنی، ولی چرا رو برای خودت به کار نبری، گیرت میندازه یه تلس. چرا احساس بدبختی میکنه؟ به جاش برای درونت چه بپرس، چه بکنم، چی بگم، یعنی راه حل محور نگاه کن. این میبینی یه خورده اینجاش ممکنه بگین انگیزشی و گیشه محور شد، ولی قشنگه. یا باز کلمات قصار از کتاب ادیت ایگر داریم، که ببخشید ایگار داریم، ایش نمیدونم الان فراموش، دقیقا حواسم رفت که اون ای مخففه چیه. The choice, embrace the possible. دو تا کلمات خوبم از اون داره. ما قربانی میشویم نه به خاطر وقایعی که به سر ما آمده اند، بلکه وقتی انتخاب میکنیم که به نقش قربانی خود بچسبیم. یه ذره انگیزشی قشنگ. قربانی شدن از جهان بیرون میآید، اما نقش قربانی از درون برمیخیزد. خب پس تا اینجای کار به نظر میومد میگفت نقش قربانی نپذیریم، احساس استحقاق به خودمون ندیم، چرا از خودمون نپرسیم که تو اون سگانه بدخیم که نارسیسیزم آسیب پذیر میره نیفتیم. اجازه میدید یه ذره مبحث رو کند برم جلو، ولی هشدار بهتون بدم از اون تریگر وارنینگ ها. الانم تو همون نظریه تروماهای ریز معروفه که میگن هر چیزی، حتی مثلا یه فیلم دیدم آسیب دیدم، یه رمان خوندم اعصابم خرد شد، بعد از اون آسیب دیدم، تقصیر اون شد. میخوام یه چیزی رو براتون بگم که ممکنه برای شما تروماتایزینگ باشه. آره خودم هم حس بدی داشتم، یعنی وقتی این رو خوندم خیلی احساس غمی گرفت منو. یه کتاب معرفی میکنه ببین چرا حالا اینو میخوام بگم، اینه ببین، گفتم بهتون این گیشه محور و زرد نیست کتاب، چون ممکنه مثلا یکی بگه ببین تو رو پس از این به بعد به جای این که تو نقش قربانی برید و از بی‌عدالتی ها و تروماهای ریز و درشتی که بهتون وارد شده اصلا فکر کنید که تروما یه هدیه است، خوب شد این بلا اومد سرم، باعث رشدم شد. بعضی از افراد این راه حل رو پیدا میکنن، مثلا تمام اون بلاهایی که اومده سرت، عزیزانت که از دست رفتن، بگو اصلا اینا یه هدیه است، باعث رشد میشه. اینجا کافمن واقع نگره و او رو از مسیر یک زرد انگیزشی جدا میکنه. میگه نه خیر، اتفاقا تو رو ما خیلی دردناکه، خیلی هم زندگی تو خراب میکنه، خیلی هم رنج به همراهشه و به این راحتی هم نیست از توش در بیاییم و قاعده رشد نیست بعد از تروما. یک نقل قولی میاره که این یه ذره دردناکه، از فردی به نام، من خودم خیلی احساسی شدم بغضم گرفت، هارولد کوشنر. هارولد کوشنر، خاخام هارولد کوشنر، یک خاخامیه که به رشد معنویت و یک نوع انگیزشی تو آمریکا خیلی مشهوره، کتاباش خیلی فروش میره و یکی از کتاباش این اصلا عنوان کتاب غم انگیزه، When bad things happen to good people، وقتی چیزای بد سر آدمای خوب میاد. مثلا گرفت این کتابو دیگه، این آدم خوبی هستی، اصلا نباید این بلا می اومد، تو چرا باید بچت بمیره، تو چرا باید تصادف کنی طفلکی، تو چرا باید خونت آتش بگیره، آخه تو به کس بدی نکردی. When bad things happen to good people. و این خیلی الهام بخش جامعه آمریکا شده. یکی از چیزهای دردناک اینه که خود همین هارولد کوشنر، خاخام کوشنر، تو 14 سالگی پسرش آرون که همون هارون میشه فوت میکنه. بیماری هم که داشته بیماری بوده به نام پروژریا. پروژریا یه بیماری خیلی نادره و به این صورته که کودک شروع میکنه به سرعت پیر شدن. یعنی وقتی 14 سالگی این فوت کرده مثل یه پیر مرد شده بوده دیگه، سلولا همه ریختن چهره شروع شده. شما بچهتون تو 3-4 سالگی شروع میکنه پیر شدن، چین و چروک میفته، قوز میکنه و یه پیری، یعنی عمرش کوتاهه دیگه و خیلی یک بیماری موتاسیونی ژنتیکیه، نادر هست. و این میگه آخه چرا سر من باید بیاد و چرا باعث مثلا من به کسی بدی نکردم، من همیشه سعی کردم به دیگران کمک بکنم، چرا این باید سر من بیاد؟ مثلا قسمت دردناکش اینه که میگم اینجا یک هشدار دارم، اگر شما هم عزیزی از دست دادی، ترومای جدی خوردی، میگه به خاطر زندگی و مرگ هارون من یک فرد حساس‌تر، یک مشاور همدلتر و یک روحانی مؤثرتر هستم. یعنی بعد از مرگ اون حسابی رشد کردم. شما میگی بس شعار. آره شعار دادن، ولی ادامش عشق آدم رو در میاره که نشون میده شعار نمیده، این آدم واقعیه. اما بیدرنگ حاضرم. ببین میگه بعد از فوت اون خیلی تحول پیدا کردم، رشد کردم، عمیق شدم، زندگی برام معنی پیدا کرد، معنویتم رشد کرد. یعنی ممکن بگین که خب خوب شد دیگه، هدیه بود برات، میگن تروما رو مثبت ببین. اما بیدرنگ حاضرم همه این دستاوردها را واگذار کنم اگر میتوانستم فرزندم را بازگردانم. اگر انتخاب با من بود حاضر بودم تمام رشد معنوی و ژرفایی که به خاطر تجربه هایم نصیبم شده را رها کنم. اما انتخاب با من نیست. این جالبه، کنار اومده با مرگ فرزندش. میگه بعد از مرگ فرزندم رشد کردم، معنوی تر شدم. ولی اگر این امکان بود که بگن دوباره برگرد عقب، بچه‌ت از دست نره و تمام رشدی که رایدی رو از دست بدی، بیدرنگ بچه‌مو انتخاب میکردم. یعنی نشون میده تهش شما اون تروما رو بالاخره تورومار تجربه کرد. یعنی خوب شد اینجوری شدم، چشمم به جهان باز شد. تایی دلش میگه نه ای کاش اصلا چشم باز نمیشد، همون آدم غافل میموندم ولی اون عزیزم رو عدس نمیدادم. اینجاست حالا چرا این نقل قول رو کرد. نقل قولش اینه که ببین پس ما خیلی شعاری نگاه نکنیم به این مسئله که آخ جون خوب شد تورومار اومد سرت باز شد روش کنی. نه واقعیتش اینه واقعا تورومار دردناکه، باید به تورومای افراد ارزش بذارید، رنجشون رو درک کنید، صاف بزنی تو ذوقش که حالا حکمتی بود باعث میشه روش کنی و تجربه برای آیندت شد. خیلی ها میگن دوست نداریم چرا دیگران تجربه نداشتن، برای من باید تجربه بشن برای دیگر. این درد افراد رو باید بفهمیم، اگه دردشون رو ارزش ننهید، بهش احترام نذارید، خراب میشه. و یکی از راهکارهای انسانگرایانه کافمن اینه. آره میدونم. باز کلمات دیگه، نسبت دادن تقصیر به تروما بدون هدفی برای پیش رفتن. میگه این باز همون تله نارسیسیستیکه. یعنی شما میای بیماریاتو، حال بدتو، عدم رشدتو تقصیر تروما میندازی و دیگه جلو نمیری. ببین ظرافتش اینه، تروما رو اولا نباید بگی چه خوب شد تروما اومد سرم، نه اینکه واقعا تروما بده، ای کاش نمیومد. از اون طرف تو استحقاقم نباید بری. خب حالا که این بلا اومده سر من واکنشم باید چی باشه؟ میگم آره حیف شد، گناه داشتی، چیز بدی سر آدم خوبی اومد. هارولد کوشنر میگه، قشنگ میگه. ولی داستانش اینه که خب باید یه جوری از این تو رو ماه گذر کنی. یا جمله قشنگی از اروین یالوم داره، امید خود برای گذشته بهتر رو رها کن. Give up hope for a better past. این گذشته رو نمیتونی دیگه بهترش کنی، گذشته همین ترومای بوده، باید چیز کنی. و استراتژی که کافمن تو اسلاید 52 داریم اینه، پذیرش سرزنش در مقابل پذیرش مسئولیت. میگه میتونی به جاش مسئولیت رو بپذیری به جای سرزنش. یعنی یه استراتژی اینه، خودتو سرزنش نکنی ولی مسئولیت رو بپذیری. وقتی نگاه کردم به نظر من میاد یک تفاوتی ما میبینیم در دیدگاه کافمن با قولهای تروما. بدونی یکی از قولترین افراد تو حوزه تروما بسل وندر کولکه، با اون کتاب وقتی بدن آمارش رو نگه میدارد، یا وقتی بدن حسابش رو نگه میدارد، When the body keeps the score، و یا گابور ماته. اینا معتقدن ببین بخش زیادی از رفتار ما، علامتهای ما، مال تروماهای کودکیست، مال همون ناملایمات کودکیست. من یه فایل تو یوتیوب دارم، ایس ناملایمات کودکی، اون باعث میشه افسردگی پیدا کنی، اعتیاد پیدا کنی، ناراحت بشی، غیره. اون ببین، یعنی شما جریان شناسی میگم اینه، یه جریان پررنگ همون کریستین شتاوفره میگه قفلت کودکی، یه جریان پررنگ وندر کولکه میگه تروماهای کودکی، گابرمات هست. اینا جریانای پررنگن. یه جریانی وسط پیدا شده، جاناتان هایت، گرگ لوکیانوف، جورج بونانوه و کافمنه، که یه جوری میخواد منتقد مگ آرول باشه، منتقد کاترین شتاوفر باشه و همسو با بونانو باشه و بگه ببین تروماها بالقوه آسیبزان، این اصطلاح بونانوه، اوتوماتیک آسیبزان نیستند، potentially traumatic experience. من میبینم تو بعضی از این ایموجی هایی که میفرستن چهره گریان هست. آره عذر میخوام، خودم هم خیلی، شاید راجع به همین هارولد کوشنر باشه، آره واقعا خودم هم خیلی متاسف شدم. یه اس کردم چقدر این انسان صادقه، میگه تمام اون رشد معنوی و اینایی که دارم فکر کنم برای همین دارم میفرستم. الان میبینم داره میاد، همش چهره گریان میاد، داره که صادقانه گفت دیگه، گفت مثلا اس کردم معنویت بیشتر شد، رشد کردم، ولی بچه‌مو بیشتر میخوام، خیلی دردناک بود دارم. و به نظر حالا علاقمند شدم حتما کتابشو کامل بخونم. میگم کتاب علمی نیست، که کتاب موعظه توری یک خاخام یهودی است تو آمریکا. مثلا بونانو میگه بهتر اونا رو پتانسیالی تروماتیک ببینیم نه تروماتیک. میگه ما تروما نداریم، پتانسیالی تروماتیک اکسپریانس داریم. یه یان هکینگ هم یادتون باشه، اون فیلسوف کانادایی، که میگه تجارب میتونن تروماتایز بشند، یعنی بعدن تروماتیک بشن، اون لحظه تروما نباشن. ما در نامیدن چالش‌های طبیعی زندگی به عنوان چیزی که نیازمند تشخیص است خیلی سریع شده ایم. اسلاید 58 هستیم. We're becoming too quick to label normal life challenges as something requiring a diagnosis. پس می‌بینی کافمن در این کتابش جریان ضد تشخیص رو داره میره جلو. من به ضد تشخیص اعتقاد دارم. آره. یعنی برای خودتون تشخیص درست نکنید. من مرضیم، من ترواره اینم، من فرزند کودکی نمیدونم عقده حل نشده ادیپ هم، تشخیص برای خودتون درست نکنید. در نامیدن چالش‌های طبیعی زندگی به عنوان چیزی که نیازمند تشخیص است خیلی سریع شده. من چه بیماری دارم؟ پیش 5 نفر رفتم روانپزشک، گفتم بگین تشخیص من چیه؟ نه تشخیص نیست، فراینده. فرایندش اینه که احساس طلبکاری داری، نشخوار خشم داری، احساس نمیدونم چیز با خودت نداری، احساس همدلی با خودت نداری و غیر. خب ببین یه مقدار گفتم این الهام گرفته از راجرز و مازلوه، و همین دلیل میگه که خب برای این که ما به جای این که بریم تو نقش قربانی طلبکار، نقش پذیرش خیشتن، نقش دوست داشتن خیشتن، نقش بخشیدن خیشتن و پذیرفتن مسئولیت برای تغییر چیزیه که هست. ببینید اینجا با استیون هایس هم همسو میشه. اکت. از راجرز باز جمله قشنگی میاره. تناقض جالب این است که وقتی خودت را آنگونه که هستی میپذیری، آنگاه تغییر میکنی. بپذیری این صفت ها هست، بپذیری این ویژگی ها تو من هست. من اینجوری هم دیگه، عصبی هم، سرسختم، لجبازم. اون که خب اگه بپذیری اون موقع تغییر نمیکنی. میگه نه، راه تغییر از پذیرفتن میگذره. این یک روی کرده. اجازه بدید من تو فرصت های دیگه بهش بپردازم. تناقض جالب این است که وقتی خودت را آنگونه که هستی میپذیری، آنگاه تغییر میکنی. این جمله راجرز است. و میگه به جای اینی که به سمت اون نارسیسیزم بری که ریشه در کامل بودن داره، ریشه در پرفکت دونستن خود داره، کافی بودن هدف بهتریه. یعنی بگی من کامل نیستم اما کافیم. کامل نیستم اما کافیم. خب چند تا کلمات قصار با هم دیدیم. یا مثلا جمله قشنگی داره، یعنی بحث قشنگی داره. میگه اونایی که خودشیفتن، احساس میکنن نسبت به بقیه سرند، از بیش ارزش داده شدن میان. اگر بچه هایی که والدین خیلی به بچهشون ارزش قائله، خیلی دست بالا میگیرتش، ممکنه نارسیسیست بشه. و یه بحثی داره، میگم وقتمون محدوده، اجازه بدید من قول میدم توی جلسات دیگه بیشتر بهش بپردازم. اونقدر این سوال پیش میاد که عزت نفس فرقش با خودشیفتگی چیه؟ خب مثلا من حس میکنم که خب من حق دارم این کارا رو بکنم، این کجا بگم عزت نفس، کجا بگم خودشیفتگیه؟ میگه عزت نفس محصول گرمی و صمیمیت والدینه، ولی خودشیفتگی احساس استحقاق، احساس مهم بودن ناشی از ارزش زیاد دادن والدینه. اینو درسته، والدینی که خیلی بچه‌شون رو دست بالا میگیرن و تک فرض میکنن و نمیدونم معتقدند که تو دنیا فقط یه دونه از این هست و اینا بچه رو نارسیسیست بار میارن. پس اینی که والدین میگن آخه باید دست بالا بگیریم والا اعتماد به نفسش میفته، عزت نفسش میفته، میگه نه، برای اینکه عزت نفسش نیفته گرم و صمیمی باشی کافیه، نمیخواد دست بالا بگیریش. حالا میگم تک تک این اسلاید ها رو نگه داری تو فرصت های میگیم. یعنی حالا توی اون مقوله نارسیسیسم میخوام صحبت کنم چی میشه یه نارسیسیست میشن. یعنی ببین آخه آندرداگ رو گفتیم دیگه، گفتیم یه جایی هست اتفاقا دست کم بگیری خوبه، یه جای دیگه هم هست اینه که خب میگیم اگه من همش بگم خوبه و رشد کرده و اینا، این در واقع تکه و منحصر به فرده، اینجوری عزت نفسشو میکشن بالا. میگه نه، این خطر نارسیسیزم داره، عزت نفسشو میخوای بکشی بالا گرمی و صمیمیت داشته باش. خب اجازه بدید دیگه چند تا بحث رو، چون فکر کنم اسلاید 62 هستیم و این اسلاید رو نزدیک 90 خورده ایه، اجازه میدین من سریعتر برم جلو. حالا تو فرصت های دیگه برمیگردیم اسلایدام که پیشتون هست، میگیم خب برگردیم اسلاید رایز اباف، یه بخشایشو من سریع رد شدم دوباره بهشون برگردیم. یه مبحثی رو مطرح میکنه که میگه ببین یکی از چیزهایی که خیلی در شکستن اون سگانه بدخیم نوروز داری، جنگ داری، طلبکاری که نارسیسیزم آسیب پذیره، داشتن انعطاف پذیری روانی. انعطاف پذیری روانی یا منتال یا سایکولوژیکال فلکسیبیلیتی. اسلاید 62 هستیم. حالا این کتابی داره که خیلی بهش استناد کرده و فکر کردم اون بحثایی که اون بهش استناد کرده رو بزنم برم جلو، چون بدم نیومد. کتابش رو قبول دارم. کتاب هست، اسمش Emotional Agility، نوشته یه سوزان دیوید. اسلاید 67 هستیم. سوزان دیوید خیلی سخنران انگیزشیه، از این سازمانی هاست، از این تتاکی هاست و کتابش هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. فکر کنم 3 تا ترجمه هم ازش داریم. اسلاید 69، انعطاف پذیری هیجانی، رهایی از قید و بندها و قدرت پذیرش تغییر، چابکی در مدیریت هیجانات و انعطاف پذیری هیجانی، رها شوید، تغییر را بپذیرید و در زندگی و کار خود رشد کنید. کتاب رو که نگاه کردم، خلاصه کتاب اسلاید 70ه، تکنیکایی که داره، میگه این قلابای فکری، این تله هایی که توش گیر کردین، همین ذهن خشم، نشخوار خشم، احساس استحقاق، احساس اینی که من حق مطلقم چون رنج کشیدم، چون بلا اومده سرم، دید تونلی، اینا مباحث اصلی بحث کتاب هست. فکر کردم کتاب رو براتون معرفی کنم، چون یه دم درخواست داشتن کتابایی هم که ترجمه شده رو معرفی کنم، اینم میذارم تو لیست. فکر کنم همینجور بریم جلو، مثلا این مال یه ماه، یه ماه و نیم دیگه خواهد بود، پس اینو تو لیست بذارید، دوست داشتید بخونیدش. سه تا ترجمه ازش هست، اصلش هم که ایموشنال اجیلیتیه. داستان اکت استیون هایس که میدونی یه تکنیک خیلی مشهور برای همین حوزه هاست، بر انعطاف پذیری روانی استواره، و انعطاف پذیری روانی رو خیلی خوب خانم سوزان دیوید توضیح داده. و اون حرفی که استیون هایت تو اسلاید 72 میزنه، میگه از سرت خارج شو و به زندگی وارد شو، یعنی به جای اینکه همش دنبال این چراها بگردی و نمیدونم نقش قربانی و اینا باشی، ول کن و بیا چه بکنیم رو راه بنداز. به گفته اون تاشاوریک اساسش اینیه که آخه گیر کردم تو اون نقشه، گیر کردم، من چجوری از توش بیام بیرون؟ میگه که خب در واقع اجازه بده که انعطاف پذیر باشه. پس یه فصل کتاب راجع به انعطاف پذیری روانیه که بذارید اینو دگمشو بزنیم بره جلو، که بعدن کتاب اون انعطاف پذیری هیجانی خانم دیوید رو دنبال میکنیم. میگم دیوید عمق علمیش قد کافمن نیست و اصلا قد استیون هایس نیست. چند تا اسلاید دیگه مونده، بریم شماره 74. این میگم کتابش پر از حکمت و کلمات قصاره و یه جور نگاه کنی اصلا شده یه دایره المعارفی، برای اینکه اینو معرفی کرده رفته سراغ اون یکی، اونو معرفی کرده رفته سراغ یکی دیگه، دیگه تو دو ساعت نمیشه به همش بپردازیم. بذارین سرفصلاشو براتون بگم. شماره اسلاید 74 از کتاب دیگری نام میبره، مایکل گروس مفهومی رو داره به نام فوپو. فوپو این کتاب با کتابایی که تا کنون گفتم هم سطح نیست، سطحش پایین تره. و مثلا اسم کتاب هست The First Rule of Mastery، اولین اصل مثلا تسلط، اولین فصل کارآمدی. ولی یه اصطلاحی توش داره که کافمن ازش بهره میبره، فوپو. فوپو اینه Fear of People's Opinions، ترس از نظر مردم. میگه این خیلی چیزیه که تو نارسیسیزم پررنگ میشه. تو نارسیسیزم چی پررنگ میشه؟ آسیب پذیر. جالبه دیدین عقربه نارسیسیزم، اون نارسیسیزم خودگنده بین یه خوبی داره، خیلی به حرف مردم اهمیت نمیده، کار خودش رو میکنه، برای همین سرسخته، نوآوره و خلاقه. ولی اون نارسیسیزم سگانه داشت، گفتیم خشم داره، احساس استحقاق داره و نوروتیکه، صبح تا شبم درگیر حرف مردمه، زود بهش بر میخوره، زودم طلبکار میشه، به من توهین شده، به من بی احترامی شده، نمیدونم منو دست کم گرفتن، یه جور با زمین و زمان دعوا میکنه سر اینی که دیگران به اندازه کافی بهش ارزش قائل نشدند. در صورتی که اون عقربه نارسیسیست بیدین، اونی که نارسیسیسم خلاقه این چیزا توجه نمیکنه، انقدر خودشو گنده میبینه، معتقده من تو دارم عوالم بالا سیر میکنم. یه چیزی همینجا بگم، من هیچ وقت به شعر و اینا اشاره نکردم، اصولا اصلا سوادی ندارم توی نوز، ولی یه شعر هست که درگیرم کرده، اونم شعر عقاب پرویز ناطل خانلریست. همش موندم اون شخصیت عقابه چیه؟ آیا نارسیسیسته؟ آیا سانوه؟ آیا کدومشه؟ حالا نمیدونم دوستان این شعر رو شنیدن یا نه، حالا باید تو اون مپس نارسیسیسم باید به اون بپردازم. یه بخشی از نارسیسیسم مثبت اینه که حرف مردم مهم نیست، یا سانو میخوام من منصر به فرد زندگی کنم، من تک زندگی، بقیه ممکنه گنده خور باشن ولی من گنده خور نیستم، بقیه ممکنه به زندگی عادی مثل اون زاغه، مثل اون کلاغه عادت داشته باشن، من اونجوری نیستم، من فقط اون بالاها پرواز میکنم، تو عرش حرکت میکنم، اون سپهر اون بالا حرکت میکنم، شهپرم. از یه جهت خب این نارسیسیسم مثبت است. اگه نارسیسیسم مثبت باشی فوپو نباید داشته باشی، یعنی ترس از دید مردم. باز یه کتاب جالب دیگه معرفی میکنه، از نویسندهی به نام ایچیرو کیشیمی. این هم تو اسلاید 76 و 77 ترجمه هاشو میبینید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 تا ترجمه من ازش پیدا کردم. اسم کتاب است The Courage to be Disliked. شجاعت منفور بودن، شهامت مورد تنفر بودن، شجاعت قضاوت شدن، شجاعت نمیدونم تایید نشدن، شجاعت قضاوت شدن و منفور بودن. بگم گرفتی دیگه. بزرگترین آزادی در زندگی زمانی به وقوع می‌پیوندد که شما شجاعت پیشرفتن به سوی اهدافتان را بدون ترس از آنچه دیگران چه فکر می‌کنند داشته باشید. خلاصه کتاب اینه. شجاعت منفور بودن. The greatest freedom in life comes when you have the courage to move forward with your goals without fearing what others think. بزرگترین آزادی در زندگی زمانی به وقوع می‌پیوندد که شما شجاعت پیشرفتن به سوی اهدافتان را بدون ترس از آنچه دیگران چه فکر می‌کنند داشته باشید. ببین مکتب مکتب میشه دیگه. خب این یه جوری تنه میزنه به نارسیسیزم مثبت دیگه. اینقدر خودم رو مهم میدونم که نظر دیگران اصلا برام مهم نیست. و ببین همه این دیدگاه رو باید نگاه کنید. یه دم میگن که خب این یعنی نارسیسیسم. اصلا تعریف نارسیسیسم اینه، تعریف خودشیفته اینه که اصلا دیگران هرچی بگن به من اثر نمی کنه، اصلا حرف دیگران اهمیتی نداره چون من خودم رو بالاتر میبینم. پس ببین الان ما با چند تا مقوله داریم مواجه میشیم. یکی اون نارسیسیسم آسیب پذیره که حرف مردم خیلی براش مهمه، وحشتناک نشخوار خشم میکنه که تا تلافی دراره، احساس استحقاق بابت ظلمایی که بهش شده میکنه و وحشتناک طلبکاره. یه نارسیسیسم دیگه پیدا میکنه که حرف مردم اصلا براش مهم نیست، منفور باشن مثلا من دوست نداشته باشن دیگران چیز نداره و عملا خودکامه است. ولی خودکامه یه که تا حدی مثبته، دعوا با کسی نداره، اصلا به شما توجه نمیکنه. اینم یه نوع خودشیفتگی. و یه نوع انسان سالم داریم که انعطاف پذیر روانیه. انعطاف پذیر روانیه یعنی رو قلابا گیر نمی کنه، حرف مردم رو میتونه رد کنه ولی احساس استحقاق، خود مهم بودن، خود برتر بودن نداره. یعنی ببین توی این حرکت ما نوسان میکنیم. مثل مدل اوربیتال هست که میگن توی این فضاهای مختلف الکترون حرکت میکنه، ما هم تو این زمانات تو قسمت‌های مختلف حرکت میکنیم. اینجور نیست که یا اینم یا اون. یکی از خطاهایی که افراد میکنن تو روانشناسی فکر میکنن تو یکی از این چاله‌ها میافتی. اکثر ما نوسان میکنیم وقتی بیماری اتفاق میفته که تو یکی از این چاله‌ها گیر کردی، توی اون حوض چه موندی و دیگه توش در نیومدی، اونی که بد باشه دیگه. حالا پس مثلا ببین همین داستان The Courage to be Disliked، شجاعتی که منفور باشی، خب از دید یه عده خب همچین چیز خوبی هم نیست دیگه. یعنی اصلا تو اینقدر مردم به هیچ چتن دیگه، یعنی اینقدر خود برتر بینی. یا مثلا یه مبحث دیگه داره، میگم اینا رو بزنید سرفصلی بهتون بگم، جای دیگه بهشون استناد میکنیم. خب پس یکی از چیزها اینه که ما احساس خوب راجع به خودمون داشته باشیم. اسلاید 78 یه اصطلاحی رو داره میگه contingencies of self-worth، شرایط احساس خودارزشمندی. اگه حس میکنی آدم خوب و مهم و با ارزشی هستی از کجا میاد؟ اسلاید 79 میگه معمولا از چند تا چیز میاد. مثلا من توانمندم، من آدم توانمندیم، هیچکی سواد منو نداره برای همین به بقیه سرم، هیچکی قدرت ذهنی من، قدرت بدنی منو نداره. یکی دیگهش میتونه جذابیت باشه، من خیلی آدم جذابیم. یکی دیگهش ثروت میتونه باشه. ولی جالبه اون چهارمی که کمتر روش افراد مانور میدن، یعنی عامل مهم بودن، ارزشمندی و قوی بودنشون هست، اونیه که من روابط خوب، عمیق و عاطفی محکم با بقیه دارم، سوشیبل هستم. همینجا یه شاهکار براتون معرفی بکنم، وسوسه شدم اینو بذارم تو گزینه دوم سوم معرفی، یعنی تو یکی دو هفته آینده. استیون هاینه میشناسیدش، کارهای جالبی، روانشناس کانادایی، کارهای خیلی قشنگی راجع به مقوله معنای زندگی کرده. کتاب 2025ش هست، آخرین اثرشه، Start Making Sense How Existential Psychology Can Help Us. در مورد معنای زندگیه. چی میشه یه عده به پوچی میرسن؟ چی میشه یه عده حس میکنن زندگی بیمعنیه؟ این مقوله اگزیستانسیال که آخه هدف از زندگی چیه؟ یک روانشناس تاپ اینو بررسی کرده که چی میشه آدم ها این حالت ها رو تجربه میکنند. و حالا چرا به این اسلاید 79 استناد کردم؟ جالبه، میگه اونایی که سلف ورث، اهمیت خودشون، مهم بودن خودشون رو متکی میکنن به اون بند چهارم اسلاید 79، یعنی معاشرتی بودن و اجتماعی بودن، اینا کمتر دچار بحران معنا میشن. به عبارت دیگه اونایی که اسم میکنن خب مردم منو دوست دارن، محبوبم، منم دیگران رو دوست دارم، خیلی خوشم میاد با دیگران باشم، اصلا دوست دارم تو جمع باشم، تو جمع به محبت میکنن، منم محبت میکنم، اینا از نظر آماری، از نظر پژوهشی کمتر به این بحران آلبر کاموی میرسن که هدف از زندگی چیه، به ابزورد میرسن، به اون احساس زندگی پوچه میرسن. برعکس اگر شما اهمیت خودت رو روی توانمندی، جذابیت و ثروت سوار کنی، امکان رسیدن به اون پوچی بیشتر است. چند مبحث دیگه هم داره میگه که باز براش کتاب پیدا کردم، خدمت شما معرفی خواهم کرد. اسلاید 80 میگه بعضی موقع ها همون نارسیسیست های آسیب پذیر یه ویژگی های دیگه هم دارند. خود قدیس پنداری، خود شهید پنداری، خود حق پنداری، خود اخلاق پنداری، مورال گراند استندینگ. یه جوری حس میکنند به خاطر رنج هایی که کشیدن، به خاطر سختی ها و محرومیت هایی که کشیدن، از نظر اخلاقی به بقیه سرند. اینا ممکنه جونشون رو برای کمک به هم نوعان دارن ادا میکنن. شما میگی چه آدم خوبی، چه آدم هم نوع دوستی، ولی پشتش یک خودشیفتگی خیلی مسموم وجود داره. احساس میکنن که دیگران ممکنه درگیر فساد بشن، ولی من از نظر اخلاقی به بقیه سرم. دیگران ممکنه براشون مهم نباشه، تو دنیا گرسنه وجود داره، ولی من چون از نظر اخلاقی سرم، برام مهمه. یعنی به عبارت دیگر پشت نقاب اخلاقی بودنشون خودشیفتگی آسیب پذیر وجود داره. همون سگانهی که گفت، مضطربه، نوروتیک، دعوا داره، خشم داره. ممکنه بگین خب یک فعال انسان دوست، بشر دوست هم همینه، آره، ولی استحقاق نداره. این یکی رو این پررنگ داره و اینجاست که لو میده. اون خود حق پندار اصطلاحی به کار میبره به نام communal narcissism، نارسیسیست به نوعی اشتراکی، یک جمعی که این احساس رو داره که ما به بقیه سریم، چون از نظر اخلاقی سریم، چون رنج بیشتری کشیدیم، چون مثل بقیه خوش نگذروندیم، و این استحقاق خطرناکشون میکنه. حتی یه کاری هم کردن، میگه این، میگم شبهه پیدا نشه، این چیزایی که دارم میگم دوگانه داره. حتی تو این گروه اومده یه دسته رو گذاشته animal hoarding، احتکار حیوانات. میگه ببین یه دسته هم میرن به این حیوانای بدبخت بیچاره رو جمع و جور میکنن. 81 میگه همش داره به حیوانا غذا میده. مهمه بدونی پشت این انگیزه چیه. آیا نودوستیه؟ آیا، حالا نودوستی نمیشه، حیوان دوستی، عذر میخوام، حیوان دوستیه؟ آیا محبته؟ آیا عاطفه است؟ گناه دارن، دلم رنج میاد؟ یا این احساسه که ببین شماها سنگدل، بی اخلاق، بی همه چیز این، و من یکی از خود گذشتم. مرز این دوتا کجاست؟ مرز این دوتا باز مقوله استحقاقه، اون مثال کشتی تایتانیکه، طلبکار بودن از مردمه، نقش قربانیه. مردم بی همه چیز شدن، مردم بی ملاحظه شدن، من از صبح تا شب دارم کوچه رو تمیز میکنم، به این حیوانای زبون بسته غذا میدم، من نمیدونم والا بقیه چجورند. بعد اینو اگه بکشش کنار، ببین حالا به اینا کمک میکنی، عالی، محشر، انسان، خیلی حیوان دوستی، ولی ته دلت احساس میکنی که خود حق پنداری؟ به بقیه سری؟ حق داری از دیگران طلبکار باشی؟ اگه این بود میره تو کاتگوری نارسیسیزم آسیب پذیر و این خیلی حال خوبی برات ایجاد نخواهد کرد. داریم کم کم به انتها نزدیک میشیم. باز یه مبحث دیگر رو مطرح میکنه، Psychology of Mattering یا Mattering در اسباد اینجوری بگیم چون این طرز تلفظش مهمه. پول دیراک رو میشناسید؟ اسلاید 86، ضد ماده، آنتی ماتر. منتها معمولا آمریکایی‌ها اینو ماتر میگن، اون ماده رو نه، اینه که مهم نیست یا اهمیت نداره. و باز یه کتاب دیگه است، اینم تو لیست معرفی گذاشتم، اسلاید 84، خواستید برید برای ترجمهش، How People Matter. میگه ببین یه مقوله دیگه هم داریم، اینی که در مقابل دیگران اهمیت ندارم، به چشم بقیه نمیام، هرچی خوبی میکنم اصلا انگار من مهم نیستم، همیشه اولویت آخر مردم هم. حتی یه پرسشنامه قشنگ درست کردن، چقدر حس میکنی برای مردم اهمیت داری؟ چقدر حس میکنی اصلا نامری، نیازهای تو رو نمیبینن، بدبختی های تو رو نمیبینن، اصلا همه چی اولویت همه هستی و اولویت آخر همه ای، تو معاشرت، تو دوستی، تو رابطه. اسمش رو گذاشته AMS، Anti Mattering Scale، که در واقع. و حالا چرا اسم پال دیراک رو آوردن؟ پال دیراک تفلک کاشف ضد ماده در فیزیکه، منتها زندگی خودش هم همین جوری بوده. بیچاره از کودکی میگه اصلا تو کلاس و ایناش که اصلا ما رو آدم حساب نمیکرد، اصلا نه خانواده ما رو آدم حساب میکرد نه دوستان، همیشه اون تای خط اولویت ها بودم. یه جور به حسب تصادف این مدرینگ از دو نوع ضد ماده، این هم از ضد ماده بر بحث کرد، هم از ضد اهمیت، انتی مدرینگ. این کتاب How People Matter Why It Affects Health, Happiness, Love, Work and Society، آیزک پریرل تلنسکی، اسلاید 84 هستیم، آیزک پریلل تنسکی و اند اورا پریلل تنسکی، کتاب خیلی قشنگ نوشته. محتواش اینه، وقتی اهمیت نداری، وقتی برای دیگران مهم نیستی. اون طنز سخیف اینستاگرامی بود، مهم نیست که قشنگ نیستی، قشنگ اینه که مهم نیستی، چیز سخیفی بود ولی معنیش اینه دیگه، یعنی مهم نیست، نمیدونم اصلا این همه کار میکنم دیگران اصلا تو چشم دیگران نمیاد. اینو بحث کرده. باز یه مقدار زیادی از کتاب رایز باف به این برمیگرده که وقتی احساس میکنی مهم نیستی باید چه کار کنی. پس اینم من جداگانه براتون صحبت میکنم، اینجا فاکتور بگیریم به قول دبیرهای خوب ریاضیات، وقت رو صرف جویی کنیم. اصل مباحث کافمن رو وقتی این کتاب رو معرفی کردم، این چند تا کتاب دیگه بحث‌های فصل‌های بعدیش رو مرور می‌کنه. باز یه فصل دیگه داره، Highly Sensitive Person HSP، اونایی که اسم می‌کنن خیلی حساسند، خیلی آسیب پذیرند. اینم یه مفهوم دیگه است. این مفهوم رو الن آرون مطرح کرد و خیلی طرفدار پیدا کرد، یکی از مفاهیم پرفروش شده. آدمایی که میگن ببین ما مریض نیستیم، فقط خیلی حساسیم، روح لطیف داریم، روح حساس داریم، فشار کار باشه، سر و صدای زیاد باشه، حرف بد بهمون بزنن، یه ترومای کوچولو باشه، بزنن تو ذوقمون، خیتمون کنن، اصلا قهر میکنیم و میریم تو خودمون. کافمن میگه اینم از همون دستبندی های تشخیصیه که میتونی توش گیر کنی. و به نظر میاد رویهش رویه انتقادی به این مسئله است. ولی اجازه بدید اینم یه مبحث جدا خدمتتون باشم. مقوله شرم رو مطرح میکنه، منتها جالبه راجب شرم یه چیز خیلی قشنگ میگه. میگه برخلاف تئوریسین های شرم، بیشتر شرم هایی که ما میتونیم تجربه بکنیم اصلا مقصر هم نیستیم. حالا میگم دارم سرفصل بهتون میگم سر فرصت های دیگه. devaluation even without wrongdoing leads to shame، یعنی شما یه جا حس کنی که بابا تقصیر من نبود، من اشتباه نکردم، سوء تفاهم شده، باز افراد احساس شرم میکنن. یه آزمایش خیلی قشنگی رو مثال زده، سر فرصت براتون صحبت خواهم کرد. آزمایشش این شکلیه که میگه ببین یه دونه از این تیپ باکس ها، اسلاید 93 هستیم، تیپ باکس توی این کافی شاپ ها و اینا میذارن که انعام بندازید. میگه یکی از گارسون ها فکر کن در واقع خودتو بذار جای یه گارسون که اومده یه 50 دلاری رو خورد کنه، در تیپ باکس رو باز کرده، 50 دلار گذاشته اون تو، 5 تا 10 دلاری برداشته، مثلا می‌خواسته پول یکی رو پس بده. اون لحظه که 50 دلاری رو گذاشته کسی ندیده، اون لحظه که داشته 50 دلار رو برمی‌داشته دو نفر اومدن از همکارا دیدنش. شما چه حسی خواهی داشت؟ می‌دونی اکثریت ما شرم وحشتناک اسم می‌کنیم. یا سوء تفاهم شد، ببخش من پول برنمی‌داشتم. نه اشتباه تعبیر نشه، من داشتم 50 دلارم به خدا گذاشتم الان. ولی شما شرم وحشتناک تجربه می‌کنید. رحم یه مفصل قشنگ هست که شرم لزوماً منتبه به دلیل کار بد کردن نیست، به دلیل نگرانی از اینی که دیگران فکر کنن کار بد کردمه. این یه تئوری خاص شرمه که بهش میگن تئوری information threat theory. یعنی نکنه دیگران راجع به من بد فکر کنن، بعد برام درد بد بشه، نه اینی که خودم کار بدی کردم. و میگه بیشتر شرمایی که ما تجربه میکنیم کار بدی نکردیم، فقط نگرانیم سوء تفاهم شده باشه. ای حالا یه طرف فکر میکنه من داشتم کیفشو نگاه میکردم، ای حالا فکر میکنه مثلا من داشتم اون رو دید میزدم، اصلا حواسم جای دیگه بود، نکنه این سوء تفاهم پیش بیاد. و راجع به این بحث میکنه که این هم باز با مقوله نارسیسیسم، مقوله حس آسیب پذیر بودن، حس قربانی بودن ارتباط داره. یعنی ما تروماهای مختلفی در زندگی داریم. اوه ساعت 2 ساعت شد کامل. اگه خسته شدید عذر میخوام. یه مقدار آخرش تند شد ولی مجبور بودیم. یه کتاب حجیم بود. سرفصلای رو خدمتتون گفتم. فکر میکنم شما میتونید به یک جمع‌بندی جامعی از این قضیه برسید. او راجع به تروما دیدی انتقادی داره که در کتاب جورج بونانو بیشتر صحبت خواهم کرد. در مورد مقوله‌هایی مثل اینکه وقتی حس میکنم اهمیت ندارم، وقتی حس میکنم دیده نشدم، خب همه ما ناراحت میشیم، ولی ممکنه این منجر به احساس استحقاق بشه. ببین تمام زندگی کسی منو ندید، عذر میخوام این لغت رو به کار میبرم، سابقا تو روان پزشکی و روانشناسی بود، از فرهنگ حذف شد، ولی شرمندتونم مثل اینکه مفهومی ارزشمند بود. عذر میخوام، میگن یارو عقده‌ایه. دوباره برگشتن به این تئوری عقده نگاه میکنن. عقده‌ایه یعنی چی؟ یعنی یک خودشیفته‌ایه که خودشیفتگیش نه بر مبنای برتری و احساس خود بزرگ بینی، بلکه بر مبنای احساس تروماهاییه که بهش وارد شده و به همین دلیل طلبکار دیگرانه. و بعد جالبه، اومدن دیدن این گروه های افراطی، تروریست های افراطی، این گروه ها خیلی هاشون این عناصر رو دارند. یعنی همش حس میکنم ببین ما همین آنتی ماترینگ چرا مهم بود؟ یکی از ریشه های تروریسم داعشی دیدن اینه. اینا همشون میان میگن مثلا سر کلاس که شما تحویل نمیگرفت، میرفتیم چیز فروشگاه مثلا ما رو انگار نمیدیدن. تو اون سرزمینی که مهاجرت کرده بودیم میگن آخه ببین رفتی اونجا وضعیت بهتر شده، پولت بهتر شده، آره ولی میرم بار دخترها به من نگاه نمیکنن. یعنی آنتی ماتر، مهم نیستم. و این احساس این که مهم نیستم اگر فیوز بشه، متصل بشه با انتایتلمنت، احساس استحقاق، یک ملغمه خطرناکی درست میکنه. شما توش میمونی، هی برای خودت نشخارش میکنی و میشی اساس این کتاب. حالا تکنیکایی که از توش در بیان، یکی از تکنیکای اصلیش اون نگرش انسانگراست، کارل راجرزی، مازلوی، سر فرصت میگیم. یکیش اون انعطاف پذیری سوزان دیویده که یه جور این قلابا رو باز کن تو ذهنت، یا مواجه شو با مسئله، اکت استیون آینس. مواجه شو یعنی چی؟ یعنی آره خب تحویلم نمیگیرن دیگه، پس چرا داری از قضیه فرار میکنی؟ نسبت به نظر مردم بی تفاوت شو، یا بتون فوبو رو حل بکنی. این خلاصه ای بود از این کتاب. تو 2 ساعت خدمتتون گفتم، بازم میگم خسته شدین عذر میخوام. انشالله دیگه فردا تعطیل استراحت کنید، سعی میکنم سیوش کنم. هفته های بعد این کتابایی رو که گفتم هست، پاورپوینت ها رو میتونید توی در واقع تلگرام دانلود بکنید. یه نکته آخر که تو ذهنم بود بهتون بگم، ما چند تا کاوفمن داریم، اینا رو با هم اشتباه نکنید. یه اریک کاوفمن داریم که کتابی داشت که قبلا مطرح کردیم، Shall the Religious Inherit the Earth، همون که گفتم میگفت مذهبیون چون فرزندان بیشتری میارند به بقای خودشون کمک میکنند. این اریک کاوفمن. یه جیمز کاوفمن داریم، نظریه پرداز خلاقیت و روانشناسی خلاقیت. و یک استوارت کاوفمن داریم
که اون مفهوم زیبای adjacent possible رو مطرح کرده، اون محدوده رشد صخره‌های مرجانی که گفتم ما هم محدوده رشد adjacent possible تو ازوله داریم. وقتی میگیم کافمن، چهار تا کافمن هست، اینا رو با هم اشتباه نکنید. نقل قول ها، چون بعضی موقع من گفتم کافمن تو این فیلد فایل های مختلف از بعضی هم لود میکنن، کوتاه استوری میذارن، اینا با هم قاطی نشن. این چهار تا کافمن داریم. از توجهتون سپاسگزارم. شب همگی بخیر.